بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خدمت سروران و حضار محترم که دعوت ما رو پذیرفتن خیلی مقدم عرض میکنیم و همینطور خیلی مقدم خاص داریم خدمت میهمان محترم جناب استاد سجادی که دعوت ما رو قبول فرمودن و عرض کنم که در این جلسه حضور پیدا کردن. بنده یه مقدمه خیلی کوتاهی رو عرض میکنم و بعد در خدمت جناب دکتر سجادی خواهیم بود. خب دکتر سجادی البته نیاز به معرفی بنده نداره و ما این پروژه اساساً ذیل مسئله این نشست ذیل پروژه ورزش و تمدن عملاً طبقه بندی میشه و دسته بندی میشه و ما برای اینکه از اساتید محترم بتونیم کسی رو پیدا بکنیم که بتواند در سطح تحلیل تمدنی به مسئله ورزش ورود پیدا بکنه، خب جاهای مختلفی رو در تهران عرض کنم با همکاری بعضی از عزیزانمون ما رفتیم، با اساتید محترم صحبت کردیم، در تربیت بدنی دانشگاه تهران، در شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهایتاً در کمیته المپیک. و در کمیته المپیک بود که با جناب دکتر سجادی ما آشنا شدیم و اساساً دیدیم که هم به حمدالله ایشون فضل علمیشون و تدریسایی که در دانشگاه تهران همیشه در طول 40 سال در واقع تجربه کاریشون همچنان از تدریس منفک نشدن و ایشون اهل تعلیف، اهل تدریس، اهل علم و اهل تحلیلن و از این جهت برای ما مختلف بود و در این حال که ایشون در واقع از معدود شخصیت هایی هستن که تقریبا همه المپیک ها رو حضور داشتن و حدودا اشتباه نکنم 4 مورد از کاروان المپیک ما رو مدیریتش و ریاستش با ایشون بوده، بازی های آسیایی حضور داشتن و در مورد رویدادهای کلان ورزشی کتاب نوشتم. با اون چیزی که ما در نگاه تمدنی دنبال رویدادهای کلان هستیم اساسا خب میتوانیم سوالها و پرسشهایی که مربوط به حوزه تحلیلهای کلان ما از جهان اسلام و جهان پیرامون میشه میتونیم در واقع ازشون استفاده بکنیم. ما به طب میتونستیم یک عنوان عامی رو برای این نشست انتخاب بکنیم و اسمش رو بگذاریم ورزش و تمدن و به نظرم خیلی برای ما عایدی نمیداشت اگر صرفا به بحثای کلی میپرداختیم. جا داره که در یک چنین نشستایی ما در خدمت اساتید محترم به عنوان مثال یک بار بشینیم در مورد جام جهانی یک چنین تحلیلی رو به چنین بحثی رو در خدمت اساتید باشیم. عرض کنم که و همینطور حوزه های دیگری که اینجا فقط تأکید ما رو مسئله المپیک و مسئله بازی های همبستگی کشورهای اسلامی هستش که عرض کنم نکته مهمی که در این نشست دنبال میکنیم. من خدمت های دکتر هم حضورم عرض کردم و هم در موقع تلفنی خدمتشون توضیح دادم که اون چیزی که در یه چنین جلسه ای ما میتونیم از مباحثیشون استفاده بکنیم، یکی بحث مسئله المپیکه، چون جایی که مسلمانان در المپیک حضور پیدا میکنن و چه اونجایی که اساسا فرهنگ المپیک یا فضای المپیک یا جو المپیک در دنیای اسلام عملا در واقع فضای فرهنگی ما رو به گونه متأثر میکنه و آنگاه این سوال پیش میاد که چون جایی که ما مسلمانان در المپیک حضور پیدا میکنیم و چون جایی که المپیک در جوامع اسلامی حضور پیدا میکنه، آیا این برای ما ظرفیت هایی رو در سطوح کلان تولید میکنه به جهت فرهنگی، به احیانا چالش هایی رو برای ما خلق میکنه یا نه؟ و شما به عنوان کسی که هم در این زمینه تجربه دارید و هم در این زمینه فکر میکنید، در واقع چه تحلیلی از بحث ارائه میکنین؟ و مسئله مهمتری که در واقع بحث بازی های همبستگی کشورهای اسلامیه که یه جورهایی اگه اشتباه کنم آقای دکتر سجادی تصحیح میفرمان که احیانا این بازی های همبستگی کشورهای اسلام که به ابتکار خود عزت‌علی و همکاران شما مطرح شده، آیا تونسته اساسا یک المپیک اسلامی رو در دنیای اسلام رقم بزنه یا نه؟ و اگر شما احیانا چالش هایی رو در بین کشورهای اسلامی در شکل بندی و صورت بندی بازی همبستگی مشاهده میکنین، در واقع این چالش ها و احیانا این ظرفیت های خلق شده چیا هستن که شما میتونین با اون موارد در واقع نقطه نظراتتون رو اشاره بفرمین؟ ما حدودا 4 سوال رو خدمت های دکتر ارسال کردیم و چون این سوالات به نظرم میتونه ارزش معرفتی داشته باشه، این رو من فقط به صورت خلاصه موارد رو عرض میکنم و بعد هر جور آیه دکتر صلاح دیدم بحثشون رو ارائه میکنم. عرض کنم که ما یکی از سوالات اول ما پرسش جامعه شناختی در موضوع المپیک و مسئله هویت مسلمانان بود که یکی از بحث‌های اصلی ما در حقیقت این بوده که آیا المپیک در دنیای غرب تونسته بر نزاع‌های قومیتی و هویتی غلبه کنه یا نه، و اگر در دنیای اسلام هم نزاع‌های قومیتی و احیانا نزاع‌های هویتی بین شیعه و سنی، بین عرب و فارس و ترک و عرض کنم غیر وجود داره، آیا ما از فضای المپیک میتوانیم برای پر کردن این شکاف های در واقع عمیق فرهنگی سیاسی و اجتماعی در دنیای اسلام انتظار داشته باشیم یا نه؟ سوال دوم ما در مورد بحث پرسش فرهنگی فلسفی در موضوع سنت و مدرنیته است و بحث ما اینه که در نسبت بین مدرنیته که اینجا المپیک به مثابه یک امر مدرنه و سنت اینجا فرهنگ شرقی و اسلامی رو مطرح کردیم، که اساساً شما این ترکیب رو بین سنت و مدرنیته در امر ورزش رو چگونه ارزیابی میکنید؟ و مسئله سوم در مورد بازی های همبستگی کشورهای اسلامی که سوالم رو مطرح کردم و تکرار نمیکنم. و سوال چهارمم در حقیقت پرسش آینده پژوهانه است، که اگر آقای دکتر بخوان در واقع یک راهکاری رو برای آینده جهان اسلام در امر ورزش، ورزشی که میتواند در خدمت در واقع جامعه جهانی اسلام باشه، اون موقع به ایشون چه پیشنهاد، چه راهکاری رو دارن برای آینده جهان اسلام پیشنهاد میکنن. من عرض کنم اساتیدی که الان ما خدمتشون هستیم، دوستان و بزرگواران که دارم میبینم، بعضی از دوستان فعلا اونایی که چون ما دعوت عمومی نکردیم، این دعوت رو در واقع میهمان ها رو به صورت خصوصی دعوتشون کردیم، برخی از دوستان از این مسیح حالا دیگه اسم نمیبرم و برخی از عزیزان اینجا تمرکزشون فقط در حوزه عدالت و بحث‌های عدالت رو در حوزه‌های مختلف دارن دنبال میکنن، از بزرگواران، از خواهران که تشریف دارن، بعضیشون در حوزه تاریخ عملا تخصص دارن، استاد دانشگاه بحرالعلوم هستن، بعضی از اساتید از خواهران که الان تشریف دارن در حوزه علوم قرآن، استاد دانشگاه قم هستن، و همینطور بعضی از خواهران در حوزه علوم سیاسی عملا در واقع تحقیقات میکنن، از اساتید دیگری که در این در واقع جهت خدمت بزرگواران هستیم، بزرگواران در حوزه سیاست گذاری فرهنگی حضور دارن، ما در از اساتید در حوزه روابط بین الملل، در حوزه اندیشه سیاسی و در حوزه فلسفه، و بنده هم باز خودم در حوزه مطالعات تمدنی خدمت شما هستیم. دیگر اساتیدی هم که حضور دارن، من خدمت های دکتر هم از سادم یه جلسه چند رشته‌ایه و چون جنس بحث جنسیه که نیاز داره به اینکه ما از رشته‌های مختلف بتوانیم پیدا کنیم. ترتیب بحث با توجه به تأخیری که عرض کنم متاسفانه ایجاد شد، ما با نیم ساعت تأخیر شروع میکنیم. یک ساعت خدمت دکتر سجادی خواهیم بود و عرض کنم که تا ساعت ده و نیم و 45 دقیقه در خدمت بزرگواران خواهیم بود. نقطه نظرها، احیانا سوالات یا گاهی اوقات مواردی که نیاز به رفع ابهام داره، نیاز به توضیح داره، و ما حدودا 11 و ربع دوباره نیم ساعتی خدمت های دکتر سجادی خواهیم بود و بعدش هم میتونیم گفتگوهای اگر در واقع بخواد رفت و برگشتی اتفاق بیفته ما میتوانیم تا ساعت 12 انشالله جلسه ما انشالله خاتمه پیدا خواهد. ما در خدمت جناب استاد سجادی هستیم. استفاده ما.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از آقای دکتر بابایی که این فرصت رو به بنده دادن خدمت بزرگواران برسم. بسیار خوشحال هستم. ابتدا فرصت بسیار خوبی برای خود بنده هستش که اینجا حتما موضوعات جدید رو ببینم و یاد بگیرم. در موضوع المپیک که قراره ما صحبت کنیم، به نظرم میرسه مقدمه خیلی کوتاهی من از خود این المپیک که حتما با اسمش آشنا هستیم، بیشتر ما حداقل در سطح رسانه و خبر شنیدیم، و بازی‌های المپیک یه توضیحی بدم بعد وارد بحثمون بشیم. حدوداً 125 سال پیش یکی از اساتید تعلیم و تربیت در دانشگاه سوربن فرانسه به نام بارون پیر دو کوبرتن به فکر این افتاد که برای حل بخش عمده از مشکلات سیاسی که در جامعه اون روز فرانسه بود و اروپا هم درگیرش بود، به احیای مجدد بازی‌های المپیک اقدام می‌کنه. بازی‌های المپیک 776 سال قبل از میلاد مسیح برگزار می‌شده و به مدت 400 سال هم این بازی‌ها برگزار شده. اینها همه البته مستند هست، عدد رقمایی نیستش که همینجوری باشه. خب این بازی‌ها در یک نقطه فقط برگزار میشه، در آتن برگزار میشده، آتن امروز، و در یک منطقه به نام اولمپیا نزدیک آتن هست، نزدیک 300 کیلومتری خود آتن هست که امروز اونجا آثار اون سالون‌ها، اماکن، استادیوم‌های ورزشی مثل همین تخت جمشید خود ما بر جای بوده و خب محلی هستش که شاید در ماه نزدیک 100-150 هزار توریست میره اونجا بازدید میکنه، فقط از همون آثاری که شبیه تقریبا مثلا تخت جمشید هست. موزهی دارن اونجا، حالا وارد این بحث نمیشه. چرا به این فکر میفته؟ فکر میکنه که ورزش به عنوان یک مقوله تربیتی، چون خودش هم معلم بوده، میتونه مشکلات جوانان اون روز فرانسه و بخشای عمده از اروپا رو حل بکن. لذا در سال 1894 سازمانی رو تأسیس میکنه به نام کمیته بین‌المللی المپیک، که از این به بعد اگر اجازه بدید من چون هی بعد اسمش رو تکرار کنم به همون مخفف IOC معروفه، مخفف این کلمهش هستش، به همین نام بگیم. این سازمان رو تأسیس میکنه با تعدادی از دوستانش. دو سال بعدم اولین دوره بازی های المپیک رو در شهر آتن در سال 1896 برگزار میکنه با حضور 13 کشور. تا امروز 32 دوره از این بازی ها برگزار شده و فقط 3 دورش برگزار نشده، یکی در سال 1916 مسابقه جنگ جهانی اول بوده، 1940 و 44 که مصادف با جنگ جهانی دوم بوده، بقیه دوره به صورت منظم برگزار شده و یک باید بگیم که به قول خودشون جنبشی رو به وجود آوردن در ورزش دنیا که خب امروز خیلی خیلی فراگیر هست و به ترتیبی است که همین بازی‌های المپیک 2016 که اخیر بوده در ریو در برزیل برگزار شد نزدیک به 4,300,000,000 نفر مراسم افتتاحش رو نگاه کردن در دنیا. یعنی ما هیچ رویدادی در هیچ زمینه رو نمیتونیم پیدا بکنیم که اینقدر علاقمند داشته باشه و بیننده داشته باشه. من تعبیرم اینه، همیشه میگم که شاید هیچ رویدادی نیست که همه مردم کره زمین و اکثریتش رو در یک ساعت خاصی بیدار نگه داره، یعنی همه بیدارن به صورت زنده این بازی ها رو میبینن. خب این بالاخره یک فلسفه ای داره، چیزی که تونسته امروز اینقدر گسترش پیدا کنه در دنیا و مورد علاقه همه طبقات سنی هستش، به ویژه خب نوجوانا، جوانا و طرفدارای بسیار زیادی رو در کشورها داره. این بازی ها هر 4 سال یک بار در یکی از شهرها برگزار میشه و الان 2020 در توکیو برگزار میشه که کمتر از 1 سال مونده از 2 مرداد تا 18 مرداد در این کشور برگزار میشه در ژاپن. من وارد بازی های المپیک الان نمیشم، اصلا نمیخوام بشم، یه مقدار میخوام ببینیم این چی شده که اینجوری شده، این رو اینجا راجبش صحبت بکنیم، بعد کوتاه برمیگردم به سوالی رو که عزیزان مطرح کردن در ارتباط با بازی های کشورهای اسلامی و یه جمعنبی کوتاهی داریم، چون در فرصت 1 ساعت خیلی خیلی سریع و گذرا باید بنده رد بشن. این کوبرتن اولی که این بازی ها رو انداخت، این حرف خودشه که توی منشور المپیک که به نام اساسنامه کمیته بین المللی المپیک هست و خیلی تغییر زیادی نکرده و این یکی از مسائل جالبی است که در این سازمان اتفاق افتاده. من در یه جای دیگه راجع به این سازمان مشخصه هاشم میگم، چون بالاخره هر حرکتی رو اگر ما بخوایم انجام بدیم اگر در قالب یک سازمان باشه، ساختارمند باشه، قطعا بهتر هست. خوبه که خود این سازمان رو ما بشناسیم، یه سازمانی که امروز 126 سال قدمت داره، عمرش خیلی زیاد نیست اما چقدر تونسته کار بکنه. 204 کشور عضو کمیته بین المللی المپیک هستن، سازمان ملل 193 عضو داره. خب این بالاخره اگر بخوام از این آمارها بدیم خیلی قابل توجه است. اون معتقد بوده که یه سازمانی رو ایجاد بکنه، همینجوری که اینجا من آوردم، و یک نظام ورزشی رو ایجاد بکنه، رقابت‌آمیز باشه، چون مورد علاقه بچه ها هست که بتونه اینا رو تشویق و ترغیب کنه به سمت ورزش بیان و از اون مشکلاتی که داشتن دور بشن. خب حالا هدف کلی این بازی‌های المپیک رو تو 2-3 تا هدف رو خلاصه بیشتر نکردن، نیمدن خیلی هم فلسفه برش پیچیدن و هدف بنویسن. یک، اول گفتن که گردآوری همه جوانان ورزشکار جهان هر 4 سال یک بار در یکی از شهرهایی که هستش در 5 قاره به منظور این که تعامل بیشتر داشته باشن، تفاهم بیشتر داشته باشن. این همه در منشور المپیک اومده، جزء اهدافش هست و مروج صلح و دوستی باشن بین اینها. فکر کردن که خب در محیط ورزش این ممکنه اتفاق بیفته، به خاطر همین وسیلهشون شده این بازی‌های المپیک که هر 4 سال یک بار عرض کردم در تعدادی از رشته های ورزشی برگزار میشه، در همه رشته ها نیست. ما به صورت سازمان یافته نزدیک به 74 رشته داریم که فدراسیون بین المللی داره، اونها هم برای خودش ساختار بین المللی داره. تعداد رشته های ورزشی خیلی زیاده، چون در هر کشوری رشته های ورزشی بومی محلی خودشون هم دارن، اما اونا الزاماً در قالب این نیست. این ورزشایی هستش که حالا ما اسمشو میذاریم بیشتر ورزشای کلاسیک، سازمان یافته، عمومی، و اساساً یک رشته‌ای که میخواد در بازی‌های المپیک باشه جزء قواعدش این هستش که در 3 قاره از 5 قاره در بیش از 80 کشور به اون بپردازن. میتونه اون تازه داوطلب بشه بیاد در بازی‌های المپیک قرار بگیره. خب چون تفکر تعلیم و تربیتی بوده در نزد همون کسایی که اول این سازمانو اومدن تأسیس کردن، بیشتر روی این جنبه ها در ابتدا رفتن. ولی خب وقتی بررسی میکنیم، باز ما نمیخوام اینو بررسی بکنم، در بعضی جاها از این اهداف اولیهشون عدول کردن و اومدن کنار. یک آرمان هایی رو این سازمان داره که من امروز ترجیح میدم اون آرماناشو بگم، یعنی اون مقاصدشو بگم، که حالا در یک پاورپوینت بعدی است. اینو من اگر بخوام باش صحبت بکنم، خب باید همجوری که ببینید حدود 56-7 تا اسلاید، شاید لازم باشه مثلا 3-4 ساعت راجع بهش صحبت کردیش. اما فکر میکنم که ما اگه اجازه دادیم من بیام سر اون بحثی رو که عرض کردم راجع به آرمان‌های المپیک رو بگم، که فکر میکنم که یه مقدار به کارمون بخوره. یعنی ببینیم فلسفه برگزاری بازی‌های المپیک چی است. عرض کردم بخوام راجع به اون صحبت بکنیم خیلی زیاده. ببینین اصول خود المپیک رو اومدن در قالب هدف‌های مشخص و دقیقی در همون اساسنامه بیان کردن که این خواسته نهضت المپیک. چرا میگم نهضت المپیک؟ برای اینکه کلمه انگلیسیش اصلا هست المپیک موومنت، جنبش المپیک، نهضت المپیک. اصلا این در اساسنامه کمیته بین‌المللی المپیک هم بارها و بارها تکرار شده. چیزی نیستش که مثلا به اصطلاح اینجا بنده آورده باشم. خب این آرمان‌ها اول از شعار خود المپیک بلند میشه. یعنی یک شعاری رو اومدن از در همون ابتدا برای خودشون قرار دادن: سریع‌تر، بالاتر، قوی‌تر. البته تعبیرهای خیلی شخصی در بعضی از کتاب‌ها و مقالات نوشتن که مثلا سریع‌تر یعنی این که 200 متر، بالاتر یعنی پرش ارتفاع، قوی‌تر یعنی این کسی که سنگین وزن‌ترین وزنه رو در به اصطلاح وزن مرداری میزنه. ولی این نیست. اون چیزی که در خود منشور است همین هستش. نظر کوبرتن اتفاقا همین بوده که گفته کوشش و تلاش بیشترین لذت رو به آدمی میده. اجازه بدید من از رو همین نوشتم که دارم بخونم. موفقیت گفته به خودی خودش هدف نیست. همینی که ما هم میگیم مثلا مسابقه به خودی خودش نمیتونه هدف باشه، بلکه وسیله‌ای برای رسیدن به جای بالاتر و بهتر. همین شعار از اون زمان طرحش تا کنون در این رقابت‌های المپیک اومده و یه تجسم عینی پیدا کرده و واقعا خالق خیلی از زیبایی‌ها و حرکات بسیار زیادی پیچیده‌ای شده در جنبش المپیک. خب این اولین پس هدفی هستش که دنبال می‌کنن. دومیش هستش اصل مسابقه صادقانه و دوستانه، همینی که باز ما هم خیلی دنبالش هستیم. باز این یکی از اصلی ترین اهداف جنبش المپیکه. برای همین اومدن در رشته های مختلف ورزشی شما میبینید که ورزشکاران تابع یه سری مقررات هستن که بعد اون رو رعایت کنن. شاید در تنها جایی باشه که میتونیم بگیم که مقررات 100% رعایت میشه و اگر رعایت نشه جریمش همون موقع اعمال میشه. ما در هیچ خطایی در زندگی روزانه‌مون نداریم. لذا اعتقاد ما داریم که میدون ورزش یک جایی هستش که برای تمرین، همین برای اینکه آدم یاد بگیره که تابع مقررات باشه، تابع قوانین باشه. و خوشبختانه زبان این مشترکه. یعنی چی؟ یعنی شما زبان وقتی که فوتبال همه بازی میکنن مشخصه که اگر در این منطقه ای که 18 قدمه دستشون به تو بخوره، این خطاش پنالتیه، یعنی جریمش اینه که باید یه ضربه بزنن بدون اینکه کس دیگه باشه و خود دروازه مون باشه. دو همون موقع عرض میکنم حکمش صادر میشه، همون موقع هم در کمتر از شاید یک دهم ثانیه اجرا میشه. در همه رشته های ورزشی این چنینه. پس بنابراین میتونیم بگیم که میدون ورزش یک جایی هستش که ما میتونیم یاد بدیم که افراد بیان مسابقهشون رو بدن، تلاششون رو بکنن، کوششون رو بکنن، اما در این حال باید یه مقرراتی رو رعایت بکنن، یعنی توی یه چارچوبی باید برن جلو و این یکی از جاهاییه که میتونه تمرین باشه برای جاهای دیگه زندگی انسان ها. خب اینجا همینجوری که اشاره شد، ما این اصل مسابقه صادقانه و درست رو باز اومدیم تعریفی دو کردیم که اتفاقا در منشور المپیک یعنی اساسنامه کمیته بین‌المللی المپیک هست، میگه ورزشکاران باید همدیگر رو نه به چشم دشمن بلکه به دیده همبازی ببینن، همونطور که در نهایت جدیت در برابر هم نیستن، احترام و رقابت رو اصلا فراموش نکنن، یعنی احترام به یکدیگر، احترام به قوانین، یعنی محیط و محیط 100% تربیتی میبینه و بتونن در اون زمانها در اون فرصتهایی که براشون تعیین شده به صورت صادقانه با همدیگه بیان مسابقه شون رو بدن. مورد بعدی که هستش عرض کنم که من چون اصل آموزش پرورش رو دیدم رفتش برگردم اینو بگم، ببخشید، اصلا اساس خود تفکر این آقای کوبرتن همین بوده، چون عرض کردم خودش چون استاد تعلیم و تربیت بوده اینجوری اومده این سازمان رو بنا نهاده، گفته پرورش در زندگی مردم امروز حائز اهمیت، بخش اصلی و معنوی این پروراندن رو ورزش تشکیل میده، این نقطهش خیلی مهمه که ورزش نه تنها عضلات رو تقویت میکنه که شخصیت رو نیز کامل میکنه. برای همین یک جمله خیلی معروفی داره، میگه مهمترین نکته در بازی‌های المپیک بردن نیست بلکه شرکت کردنه، یعنی حضور خیلی مهمه، همونطور که مهمترین کار در زندگی پیروز شدن نیست بلکه تلاش کردنه. خب پس اساسی ترین اصل غلبه کردن نیست بلکه خوب نبرد کردن هستش. خب این بعد اصل مسابقه صادقانه رو که خدمتتون عرض کردم، من اینا رو یه مقدار سریع‌تر می‌ذارم که قسمت اول عرایزم بگذارم. بعد بحث اصل تجلیات فرهنگی در بازی‌های المپیک هستش که روی این خیلی تاکید کردن و از همون ابتدا اومدن از سایر حوزه‌هایی که هستش استفاده کردن، یا به عبارت دیگه باید بگیم که خود افرادی که تو زمینه‌های مختلف فرهنگی کار می‌کردن تا امروز هم این ادامه داره، اومدن در کنار ورزش چون دیدن مورد توجه خیلی عموم هستش، اومدن استفاده‌هایی رو کردن تو زمینه‌های مثلا هنری، موسیقی، مجسمه‌سازی، نقاشی، ادبیات، معماری و یک مسابقاتی هم ترتیب دادن از سال 1908، یعنی در المپیک 1908 لندن، تا 1932 که المپیک لس آنجلس برگزار شده، طول این مدت در دوره‌های مختلف یه مسابقاتی رو برای این موارد هم گذاشتن به خاطر اینکه مشارکت این بخش‌ها رو بیشتر کنن. بعد که دیدن اینا اومدن دیگه خود اینا چون خیلی داوطلب بودن دیگه مسابقه‌ای تو این زمینه‌ها نذاشتن و اومدن رفتن به جلو. من تأکیدم بیشتر روی به اصطلاح این هستش که ما به این اهدافی رو که جنبش المپیک بهش توجه داره یه مقدار بیشتر بیاییم روی اینا توجه بکنیم و صحبت بکنیم. من تونتون میرم به خاطر این که فکر میکنم که با توجه به حضور عزیزان آشنا هستن با این مسائل. یک مسئله دیگه از هدف از برگزاری بازی‌های المپیک اصل بسط و توسعه، تفاهم و دوستی بین‌المللیه و من با جرأت میگم چون تجربه 7 دوره حضور مستقیم رو در این بازی ها دارم، از نزدیک دقت کردم نسبت به سایر مجامعی که در دنیا تشکیل میشه و نمایندگان همه کشورها هستن، مثلا مثل همین سازمان ملل که مجمع عمومی هست و خیلی از سازمان‌های مختلف تو زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، همه چی سیاسی که تشکیل میشه. اینجا میتونم با جرأت بگم و این تحقیق شده هستش، حرف من هم نیستش، پشتش خیلی مبانی نظری هست، پژوهشی هست، که اینجا حداقل اون تنش‌ها خیلی خیلی کمتره، تفاهم خیلی بیشتر دیده میشه، برای اینکه برای همه تکلیف روشنه. تو بازی‌های المپیک همه ورزشکارای دنیا نمیتونن شرکت کنن، بعد یه مسابقات مقدماتی رو از 2 سال قبل شرکت بکنن، اصطلاحا میگن بعد کسب سهمیه بکنن. کل ورزشکارایی که میتونن در بازی‌های المپیک شرکت بکنن 11000 نفره. مثلا در همین بازی‌های المپیک 2020 که در توکیو میخواد برگزار بشه، در 33 رشته ورزشی است و 11000 نفر، و این 11000 تا هیچ اضافه تر نمیشه. اینا باید در یک رقابت‌های شرکت بکنن که بیش از 230 میلیون نفر در سراسر دنیا در مسابقات مقدماتی، نیمه نهایی و بعضیا در 9 دوره، 10 دوره مسابقه شرکت میکنن تا بتونن اون سهمیه رو بگیرن. من تو پرانتز میخوام بگم بعد برسم به این. مثلا الان توی تکواندو، توی کشتی، توی کاراته ورزشکاران ما دارن در مسابقات مقدماتی شرکت میکنن. تا امروز که من خدمت شما هستم، کاراته ما در 7 دوره مسابقه شرکت کرده، تا آخر فروردین ماه اوایل اردیبهشت ما 4 تا دیگه هم باید شرکت کنه. مجموع امتیازات هر فرد در اون وزن، فرض کنید در هر وزن 16 نفر انتخاب میشه، 4 وزن آقایونن، 4 وزن خانوما، یعنی 4 تا 16 تا میشه 64 تا این و 64 تا این و تعداد میبینید خیلی محدوده. از بین 187 کشور که در مسابقات کاراته شرکت میکنن، این تعداد میاد انتخاب میشه میاد بازی‌های المپیک. یعنی محدودیت‌ها خیلی زیاده، اما اون جمعیتی که خیلی زیاد شرکت میکنن برای مسابقه زیادن، و اون کسانی که توجه بهش میکنن دیگه میلیاردیه، چون برابر تقریبا 70-80 درصد جمعیتی کشور توجه دارن به این موضوع، اونایی که علاقه مندان به ورزشن. چون یه مسابقه فوتبال وقتی تو کشور ما برگزار میشه، میگن حداقل بینندش 45 الان 50 بعضی 55 میلیون نفر، همین داخلی ها، همین استقلال و مثلا پرسپولیس که همین هفته پیش بازی کردن، میگن بیش از 50 میلیون نفر از تلویزیون دیدن. خب همینا به تبع المپیک خیلی بیشتر علاقمندیشون. پس اصل بست توسعه و تفاهم دوستی بین المللی یکی از نکاتیه که خیلی مورد توجه آیوسی، دنبال این هستن که این دوستی بین المللی هم ایجاد بکنن. لذا در ابتدای قرن 21 یک تفاهمی بین سازمان ملل و کمیته بین‌المللی المپیک امضا شد، و برای اینکه در زمانی که بازی‌های المپیک انجام میشه، حتی کشورهایی که درگیر جنگ هستن در طول اون دوره 16 روزه که این بازی‌ها برگزار میشه، چون 16 روز هستش، آتش بس اعلام بشه، و این تفاهم کردن، همه ملل تفاهم کردن در واقع که طول مدت حداقل یه بار تمرین بکنن این دوستی بین المللی رو، دیگر جنگ و خصومتی هستش کنار بذارن. و فکر نکنم به غیر از ورزش وسیله دیگه‌ای، موضوع دیگه‌ای، مقوله دیگه بتونه این کار رو بکنه. یا خیلی حرکاتی که تو محیط زیست میخوان انجام بدن، امروز در قالب بازی‌های المپیک میان انجام میدن. از سال 1990 به این طرف کمیته بین‌المللی المپیک گفته هر کسی که میخواد تقاضای میزبانی بازی‌های المپیک رو بکنه، که خودمون یک رقابت مفصلیه، یعنی یک کشور از حدود 10 سال قبل از دوره بعد که میخواد برگزار بشه تقاضا میکنه که من میخوام بازی‌های المپیک رو برگزار بکنم، با توجه به استانداردهایی که باید باشه تقاضا میکنه، نه اینکه مثلا همه کشور بیان. معمولا بین 8 تا 10 کشور بیشتر نمیان تقاضا رو بکنن، چون خیلی امکانات زیادی میخواد، خیلی زیرساختای زیادی میخواد. زیرساختای ورزشی 30% 70% موارد دیگه‌ای هستش که غیر ورزشی بعد اون کشور داشته باشه. حالا اگر لازم بود من میتونم اون هم توضیح بدم. میخوام بگم که یعنی با اینی که 10 سال قبل میان یه همچین کاری رو میکنن، ما میبینیم که این کشورها توی یه رقابت خیلی بالایی میان این کار میکنن. به خاطر چی هست؟ به خاطر اینکه کمک میکنه به این کشورها که مطرح تر باشن تو دنیا. الان فرصتش نیست ولی اگه بخوام بررسی کنیم این 32 دوره‌ای که برگزار شده، مثلا بخوام بگیم مثلا هیچ دورش در آفریقا برگزار نشده تا حالا، اینا همه روش میشه بحث کرد. بیشترین دوره در اروپا برگزار شده، 3 دوره بیشتر در آسیا برگزار نشده، 1 دوره در ژاپن بوده، 1 دوره در کره جنوبی، 1 دوره در چین. به کشورها توجه بکنید. 2 دوره تو اقیانوسیه برگزار شده و در خود قاره آمریکا فقط 3 تا کشور میزبانش بودن، یکی کانادا بوده، یکی مکزیکو سیتی بوده، مکزیک بوده. و جالبه که آمریکا 8 بار میزبان بازی‌های المپیک بوده، یعنی 4 بار المپیک تابستانی، 4 بار زمستانی، الان نهمیش هم گرفته برای 2028. میزبانیش از الان معلومه، یعنی در سال 2017 میزبان 2028 معلوم شده. خب این رو اینا خیلی میشه صحبت کرد که چرا اینجوری میشه و چرا فقط این کشورهایی که اصطلاحاً ما ها بهش میگیم پولدارای دنیا، اقتصادهای بالادران، فراصنعتی هم بیشتریشون یا حداقل صنعتی هستن، چرا اینا که میزبانش هستن؟ راجع به اینا همه میتونیم صحبت بکنیم. من میخوام بعدن بیام سر اون بازی های کشورهای اسلامی بعد از این عرایزم. خب این هم باز یکی از اصولی هستش که به اصطلاح بوده. یکی از باز آرمان های المپیک این اصل ایجاد فرصت های برابره. حالا کوبرتن باز میگه برای اینکه ما بتونیم 50 نفر رو به تمرینات ورزشی بکشیم، این فرصت رو باید در اختیار 100 نفر قرار بدیم. مثل همون سهمیه هست که من گفتم، اگر در یک کشوری یکی میخواد بره تو تیم ملی، میخواد تو یه وزنی از کاراته بره مسابقه بده، باید 7-8-10 سال حداقل پشتش کار کرده باشه. ما یه جمعیتی مثلا در کاراتمون نزدیک به 2-3 میلیون نفر تو کشورمون این ورزش رو انجام میدن، ولی 4 نفرشون میتونن برن تازه در مسابقات کسب سهمیه شرکت بکنن. تازه از این 4 تا ممکنه الان ما 2 تا 3 تاشون انتخاب بشن، تازه ما تو کاراته قهرمان جهان هستیم، یعنی اول دومیم تو دنیا. یه همچی این فرصت رو میگه باید بین در اختیار 100 تا قرار داد، از میونشون 50 نفر رو که به صورت مداوم به رشته اون ورزشی میپردن و فعالیت میکنن، 20 تاشون رو بگیریم که خیلی مثلا تخصصی ترن، از بین اونا نخبه هاشون رو پیدا بکنیم و برجسته ها رو بیام انتخاب بکنیم. میبینیم که یعنی یه فرصتی رو برای تعداد خیلی زیادی اعتقاد دارن باید ایجاد بشه، یعنی مردم بیان به سمت میادین ورزشی و بعد بتونیم مثلا بریم به این سمت که این بازی‌ها رو بتونیم برگزار بکنیم. موضوع بعدی که بهش توجه دارن، من 6 رو چون قبل گفتم یه ذره پسی پیش شد، اصل استقلال و نفوذناپذیری ورزشه. ابتدا واقعا همین بوده، دنبال این بودن، اما واقعا خود کوبرتن از جمله افرادی بوده که هیچ پست سیاسی نگرفته، یعنی نشده رئیس کمیته بین‌المللی المپیک چون 27 سال رئیس خود این سازمان بوده مثلا یه پست سیاسی هم داشته باشه. خب گفته ورزش رو می‌خواسته اصلا از دخالت‌های سیاسی به دور بکنه، خودش هم هیچ گونه مسئولیت دولتی نداشته، معلم بوده، استاد دانشگاه بوده. خب حالا اینی که امروز چطور هست اینو میشه راجع بهش صحبت کرد. قطعا امروز دخالت‌های سیاسی هست در ورزش، هم در کشور عزیز خود ما هستش، هم در همه دنیا هستش، هم در خود بازی‌های المپیک هست. اما من میخوام بگم که این سنگین‌تر نیستش کفش نسبت به این بخش خود المپیک هست، ولی این مسئله دخالت‌های سیاسی یه مقدار به اصطلاح کمتر هستش. این لورد کینانین که اینجا اسمشو من نوشتم، یکی از رؤسای همین کمیته بین‌المللی المپیک که خوبه این که اینجا باز در پرانتز من بگم، طول این 126 سال این سازمان 9 تا رئیس بیشتر نداشته، با توجه به این که هر رئیسی هم 12 سال میتونه رئیس باشه حد اکثر، 9 تا رئیس بیشتر نداشته. این آقای لورد کیلانین از 1972 المپیک مونیخ که 20مین دوره بازی‌های المپیک بوده تا 1980 رئیس آیوسی بوده به مدت 8 سال. حرف خوبی زده، میگه اون موقع، میگه یعنی سال 1980، میگه دیگه امکان نداره که سیاست رو از ورزش جدا دانست، اما این امکان وجود دارد که ورزش رو از بهره‌گیری‌های سیاسی دور نگه داشت. که خب حالا من فکر میکنم که بعد یه حرفای دیگه هم بزنیم. من یه جنبندی کوتاه فقط این انتها دارم، این که با توجه به این 7 هدف یا 7 آرمان اینو که در اساسنامه کمیته بین‌المللی المپیک هستش، ما بیاییم نگاه بکنیم میبینیم بازی‌های المپیک هرچه بیشتر جلو رفته اتفاقا از این اهدافی که در منشور المپیک بوده به اعتقاد من فاصله گرفته. این تحلیل بنده است با اجازتون. و اگر مسئولین کمیته بین، من اصلا یه مقاله در سال 1376 تو آکادمی بین‌المللی المپیک اونجا همینه رو بحث کردم، گفتم اونجا خود همه مسئولین نشونم بودن، تعداد خیلی از رؤسای کمیته های ملی المپیک کشورها بودن، عین این حرف اونجا زدم، گفتم اگر توجه نکنن به این مسئله شاید مثلا دوره‌های بعد به ویژه تو قرن 21 این حرف مال اون موقع است، قرن 20 بوده، این جنبش رو گفتم با مشکلات جبران ناپذیری مواجه میشه که به نظرم میرسه از جلو بره ممکنه یه همچین مسئله‌ای متاسفانه اتفاق بیفته. خب این یه بخش خیلی مرور خیلی سریع و کوتاه بود راجع به این بازی‌های المپیک و جنبش المپیک. خیلی من دیگه سریع گفتم چون معمولا اینا رو در یه ترم اگر فرصت باشه مثلا ما در دانشگاه دیگه حداقل دو ساعت کدومش یه ساعت و نیم صحبت می‌کنیم. من بیام سر بخش بعدی که قرار است بگم که این به اصطلاح بازی‌های کشورهای اسلامی چی بوده، این رو هم سعی میکنم در این فرصت کوتاهی که هستش خدمت شما عرض بکنم، بعد در خدمت شما هستم تو این زمینه ها اگر سوالی بود بفرمید منم بتونم جواب بدم که حتما جواب میدم. خب این بازی های کشورهای اسلامی دو بخش من میگم، یکی خود بازی های کشورهای اسلامی هست که در سال 1373 اون موقع من در کل کمیته المپیکم بودم، اومدم پیشنهاد کردم به سازمان کنفرانس اسلامی چون اونجا 57 کشور اسلامی عضو هستن، فکر کردم اون ساختارش وجود داره. با الهام از همین بازی‌های المپیک به فکر این افتادیم که بیایم بازی‌های کشور اسلامی رو راه بندازیم. خب این خب یه مدتی طول کشید، حدود 2-3 سالی تا در سال 1000 عرض کنم که اون موقع میتونم بگم 1993 بود، طول کشید تا در سال 1995 در سازمان کنفرانس اسلامی این بازی ها تصویب شد خوشبختانه، و خوشبختانه میزبان اولین دورش عربستان بودش که به اصطلاح اومد و این بازی ها رو برگزار کردش. ببخشید، بله، اولین دوره این بازی‌ها در کشور عربستان با حضور همه 57 کشور مسلمان بود که بخشی از هزینه‌های حتی کشورهای ضعیف رو عربستان پول بلیتشون رو داد که همه 57 کشور اونجا حاضر بکنه، تو 4 شهر مکه و مدینه و جده و طائف و نه در ریاض و شهرهای دیگه شون برگزار شد، با هدف خاص بود. من خودم اتفاقا سرپرست اون کاروان کشورمون بودم که اینجا حضور داشتم، و خب این بازی‌های خیلی خوبی بود، با استقبال خوبی برگزار شد خوشبختانه، که در همونجا ما با تصویب دولت گرفته بودیم میزبان دومین دوره شدیم که باید در سال 2009 در تهران برگزار میشد. خب پس ایران شد میزبان دومین دوره این بازی‌ها در سال 2009. قرار بود در شهرهای تهران، مشهد و اصفهان برگزار شد. دیگه فکر میکنم من در سال 2000 و بعد از، یعنی این بازی ها 2005 2006 دیگه از کمیته المپیک اومدیم بیرون و یه بخش دیگه مثل همه جای کشورمون در سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک اومدن. متاسفانه به نظر من با تعللی که شد این فرصت خیلی خوبی رو دست دادیم. یعنی دومین دوره الان توی تاریخ بازی های کشورهای اسلامی نوشتن دومین دوره میزبان ایران، یعنی جمهوری اسلامی ایران، و برگزار نشد. و این خب حالا من واردش نمیخوام بشم، چیز خیلی خوبی برای ما نیست قطعاً. خب سومین دوره در سال 2013 در شهر پالمبانگ نجاکارتا در کشور اندونزی برگزار شد. تو این دوره 45 کشور شرکت کردن. چون این بازی ها هم ما به تبع بازی های المپیک گفتیم هر 4 سال یک بار برگزار بشه، در بیشتر رشته ها و آزاد هم گذاشتیم کشورها استقبال بکنن بتونن شرکت بکنن. خب میبینید اون 57 یه مقدار کمتر شد. من سریع از روی میگذرم. چهارمین دوره در سال 2017 در شهر باکو آذربایجان برگزار شد. 56 تا کشور. خیلی خوب برگزار شد به اعتقاد من. یعنی هم اولین دوره خیلی کلاسش در سطح حتی برگزاری نزدیک به بازی‌های المپیک بود. این دوره هم همینجور برگزار شد و پنجمین دوره این بازی‌ها در سال 2021 در شهر استانبول انشالله برگزار خواهد شد. این مربوط به بازی‌های کشورهای اسلامی است که من امروز خوشحال هستم که این شکل گرفته و داره برگزار میشه. اما باید بگم که اینجا به سبب خیلی تغییر و تحولاتی که در سازمان‌های ورزشی ما اتفاق میفته، مدیرای ورزشی ما رو از سایر فدراسیون تا میان تو فدراسیون بگیرن بشینن و اونجا بمونن عوض میشن. بعضی اصلا ممکنه این بازی‌ها رو ندیده باشن. لذا این بازی‌ها باید بگم ما که پیشنهاد کنندش بودیم و یکی از فرصت‌های خوبی برای ما هستش، نمیتونیم ازش خوب بهره برداری بکنیم و استفاده بکنیم، استفاده ای رو که حالا متداول است و میکنم. خب برای بانوان حتما اسم این فدراسیون هم شنیدی، فدراسیون اسلامی ورزش زنان. قبل از این بازی ها حتی به ابتکار باز من اون موقع تو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک بودم، اومدش اصلا مستقل این برگزار شد. چون ما به کنفرانس اسلامی که پیشنهاد کردیم اونا گفتن خب آقایون و بانوان که اینجا شرکت میکنن. بالاخره اینو اومدیم اینو یک تشکیلاتی را انداختیم به نام شورای همبستگی زنان کشورهای اسلامی. این به این نام شد و یه مقدار از اون موقع از طرف دولت خوب به نظر من حمایت شد. این شورا به صورت رسمی حمایت شده هم از طرف کمیته بین‌المللی المپیک با ارتباطاتی که بود، هم از طرف شورای المپیک آسیا به عنوان شورایی که بود، و هم از طرف آقای هاشمی رفسنجانی. هر دوتا رئیس این دوتا که دوتا تشکیلات مهم در ورزش دنیا هستن، اون که بالاترین بخش ورزش دنیاست کمیته بین‌المللی المپیک، اومدن و در تهران ملاقاتایی رو کردن و چون حمایت دولت رو دیدن قبول کردن این شورا شکل بگیره و گفتن که مشکلی از نظر ما نیست. چون در جهان ورزش هر سازمان ورزشی بخواد شکل بگیره باید مورد تایید IOC یا کمیته بین‌المللی المپیک بشه، و اینو نمیتونه، رسمیت نداره. به هر صورت کشورها بهتره بگیم باش کار نمیکنن، چون سازمانایی که مورد تایید IOC هستش باید به اصطلاح کشورها ملزم هستن باش کار کنن. فرض کنید فدراسیون بین‌المللی فوتبال کشورهایی که عضوش هستن همشون مورد تایید IOC هستن، خودش هم همینجور. نمیشه که یه کسی بیاد یه فدراسیون بین‌المللی برای خودش درست بکنه، میتونه درست کنه اسمش هم بذاره، ولی بعد مورد تایید اون. خوشبختانه این سازمان اونا تایید کردن. نخستین دوره بازی‌های زنان کشورهای اسلامی هم تو بهمن 71 با حضور 11 کشور، حالا 57 کشور شما در نظر بگیرید برای خانوما با 11 تا، ولی اشکالی نداره، تو 8 رشته ورزشی در تهران برگزار شد. این طوری شد که اولا اون فاصله 4 ساله رعایت نشد، یعنی اولین دورش بهمن 71 بود، دومین دورش آذر 76 بود، سومین دورش باز 4 سال بعدش رعایت شد آبان 1380 و چهارمین دورش مهر 1380. وقتی که دولت عوض شد باید بگم که این به اصطلاح بازی ها هم این فدراسیون متاسفانه کلن با همه این زحماتی که عقبه ای که داشت تعطیل شد از به اصطلاح در سال 1386 و دیگه این بازی هم برگزار نشد. تا امروز هم این کار متوقف مونده و در حالت معلق هست. خوشبختانه نخواستن دیگه واردش بشن، در دوره های بعدی شرکت کننده ها در دوره آخرش به حدود 42 تا کشور هم رسید و خب این داشت یه پایی میگرفت یواش یواش که متاسفانه این هم تعطیل شد. این خیلی باز به اختصار راجع به خود این بازی های کشورهای اسلامی است که الان ولی اون در قالب اون سازمان کنفرانس اسلامی یه بخشی داره به عنوان ورزش. بعضی از ایرانی ها اونجا به اصطلاح یه کرسی هایی رو دارن و حضور دارن اونجا، اما توی یه دوره 8 ساله باز اونجا هم خیلی ما به اصطلاح ضعیف کار کردیم که یکیش همین بود که میزبانش بودیم نتونستیم بگیریم به جهت حالا هرچی بود. نمیخوام الان میتونم بگم واردش بشن، زیادم حالا شاید ضرورت داره وقت شما رو میگیره، اما بالاخره این وقفه 8 ساله‌ای که ما داشتیم یه دورش برگزار نکردیم یه دورش خیلی کم رنگ رفتیم، اما تو این دوره‌ای که در 2017 در آذربایجان بود فعال رفتیم و الان هم یواش یواش داریم آماده میشیم که انشالله در 5 دورش در ترکیه بتونیم خوب شرکت بکنیم. من سعی کردم خیلی خیلی با توجه به فرصتی که هستش به اختصار اینها رو بگم، در خدمت شما هستم که بیشتر از نظرات شما استفاده بکنم و اگر سوالی باشه بتونم جواب بدم. ببخشید.
خب من تصورم اینه که اون چیز شهران اتفاق افتاد یه گزارش خیلی اجمالی، حالا هم از بحث المپیک هم بازی های هم مثل کشورهای اسلامی و هم در واقع بازی های مربوط به بانوان در کشورهای اسلامی هستش و کاتوشو یک در واقع مروری تاریخی کردن و آنچه که رخ داده به یانم اون مسئله هایی که در ذهن اعضام و بزرگواران هستش اون رو میشه با یه مدار گفتگوها و سوالات یا احیانا نگاه و نظرات در واقع ما به لایه دوم از بحث احیانا نزدیک تر بشیم. اگر عزیزان و بزرگواران خیلی مطلبی و سوال
اگر اجازه بدید من یه بخش دیگرم کوتاه بگم، یه شمایی از ساختار بین المللی ورزش هم بگم چون جز صحبتام بود چون من فرصت داشت این رو هم بگم بعد وقت در خدمت دوستان هستیم. این یه تصویری رو من اینجا نشون میدم، خیلی من سعی کردم اونا رو فشرده بکنم اینجا، ولی اگر دقت بکنیم یه تصویری از ساختار بین المللی ورزش اینجا من آوردم. در مرکز این همینجوری که میبینید نوشتم کمیته بین المللی المپیک. اینجا اولین دایره‌ای که برای این قرار دادیم ما اومدیم یک نوشتیم هیئت اجرایی، یعنی کمیته بین المللی المپیک هیئت اجرایی داره 15 نفرن، بالاترین مرجع تصمیم گیری در ورزش جهان همین 15 نفر. خب طبیعیه که اینا آدمایی هستن که تو اساسنامه طوری تعریف شده که از 5 قاره هستن، یعنی ترکیب حفظ میشه، یعنی اونجا واقعا اینو رعایت کردن. بعدش اومدیم اینجا به اصطلاح نشون دادیم که به اصطلاح همبستگی المپیک هست. یه کمیسیونی در IOC هست اسمش همبستگی المپیک، المپیک سولیداریتی. اصلا حداقل شعارشو که طرح کردن اومدن روش خیلی خیلی برنامه گذاشتن و سرمایه گذاری کردن به ترتیبی که IOC امروز یک سوم از درآمدهای خودش رو گذاشته اینجا برای اینکه این همبستگی رو سعی بکنه تو دنیا با برنامه‌ها و طرحی که کشورها میدن و خودش میده، دو طرف هست، سعی بکنه به سمت این همبستگی بره. و خب توش خیلی میشه صحبت کرد و یک سوم درآمدش رو اومده اینجا گذاشته. بعد یک جای دیگه هست، باز شاید شما تعجب بکنید که اینجا هستش، به نام اعضای مجمع کمیته بین‌المللی المپیک و موزه المپیک. اینو من اینجا به صورت مشترک به این دلیل نوشتم که خیلی به اصطلاح این مجمع عمومی کمیته ملی المپیک پررنگ نیست، اما یک جای دیگر داره برای تصمیم گیری بالاتر به نام اجلاس هستش که اونجا دیگه افراد به سبب صلاحیت هاشون اونجا انتخاب میشن، اسمش هست اجلاس آیوسی، اصطلاحا میگن آیوسی ممبرها اینجا هست. و موزه المپیک که همه سوابق این 125 سال اونجا نگهداری میشه و هستش، یکی از بزرگترین موزه های دنیاست، خیلی هم روش خرج کردن و هنوز هی هم اضافه میشه بهش دیگه، یعنی هر دوره از بازی های المپیک که برگزار میشه مرکز اسناد داره، کتابخونه داره و موزه است. اصلا همه دوره المپیک رو میشه اونجا هم دیجیتالی دید هم فیزیکی وجود داره. خب این دایره اول آخرین بخشش هستش، کمیسیون ها و به اصطلاح کارگاه ها، کارگروه ها که اینجا کارگاه نوشته. آی او سی 23 تا کمیسیون تخصصی داره که کمیسیون های کارشناسی شن. کارهایی که میاد تو این هیئت اجرایی اینجا اول کارشناسی میشه، بعد میادش اونجا، اینجا تصمیم سازی میشه، بعد اینجا تصمیم گیری میشه. از این بخش اول بگذرم، تو دایره دوم کمیته های ملی المپیک هستن، همون 204 تا کمیته ملی المپیک که عضو آیوسی هستن. بعد فدراسیون های بین المللی هستن که عضو باز آیوسی هستن و خود بازی های المپیک که 3 تا هست. بازی های المپیک تابستانیه، به المپیاد هم معروفه، از 1896 آغاز شده تا امروز عرض کردم ادامه داشته. بازی های المپیک زمستانی از 1924 آغاز شده و در قرن 21 بازی های المپیک جوانان هم گذاشتن از سال 2010. اینا هر 4 سال یک بار برگزار میشه، یکی از مسائل مهم هست. بعد از این میایم این قسمت آخر، ما انجمن ها یا فدراسیون های ملی ورزشی رو داریم. موازی این یا موازی این فدراسیون های بین المللی ورزشی، ما در کشورهای مختلف فدراسیون های ملی رو داریم. فرض کنیم ما تو کشورمون 51 فدراسیون ملی ورزشی در 51 رشته داریم. کشورها به تفاوت بستگی به اون استقبالی که در اون رشته در کشورشون میشه است و باشگاه های ورزشی که جاهای سازمان یافته هستش که ورزشکاران اونجا ورزش میکنن، داوران، مربیان و همه عوامل فنی و اجرایی هم باز یه بخش مهمی از این ورزش و جنبش ورزش رو در دنیا شکل میدن. و خود رسانه ها میشه با جرأت گفتش که باز به هیچ موضوعی با این حجم تو رسانه ها مثل ورزش پرداخته نمیشه که امروز به صورت یک کانال خیلی وسیعی در اومده برای اینکه به اصطلاح کسایی در منبع درآمد بزرگ خود کمیته بین‌المللی المپیک است. فقط خود تلویزیونشو من بخوام اشاره بکنم، همین بازی‌های المپیک توکیو فروش حقوق پخش بازی‌های المپیک رو به یه شبکه آمریکایی IOC 4 سال پیش مال توکیو رو فروخته، نزدیک 1,760,000,000 دلار. فکر نکنم هیچ رویدادی مثلا برای 15 روز اینقدر قیمت داشته باشه که هنو تولید نشده هم پولشو گرفته، یعنی الان همه پولشو آیوسی گرفته، یعنی هنو مسابقه شروع نشده. و بخش آخری که میخوام بگم، حامیان، شرکای اصلی و اون باید بگیم که عوامل تدارکاتی هستن که در این موضوع المپیک در دنیا کار میکنن و حضور دارن. این حالا باز یک شمای خیلی خیلی کلی از اون جنبش المپیک رو میتونیم بگیم که در دنیا چقدر گستردگی داره، هم نظر جمعیت تحت پوشش، هم نظر سازمانی. ببخشید.
ممنون. آیه دکتر، حالا در این چند دقیقه وقت از ذات دادی بخواییم بیشتر بفرماییم، این آورده همبستگی در حالا همین کشورهای اروپایی از ناحیه المپیک اساسا رصد شده، یعنی اون چیزی که اون انگیزه و فلسفه شروع المپیک بوده برای این که مسئله های سیاسی یعنی حداقل جامعه فرانسه را از اونجا شروع میشه و بعد احیانا توسعه پیدا میکنه. اگر حضرت علی بخواهی یک گزارشی از آورده های المپیک در حوزه همبستگی، اونجایی که احیانا نقطه های نزاع بوده و المپیک توانست اون رو پوشش بده و اونجایی که جنگ بوده، حالا یک دو مورد هم اشاره فرمودم، میتونه جنگ رو متوقف کنه، تبدیل به صلح بکنه. از اطلاعی به اجمالی اگر بتونید در واقع ما از توضیحات شما استفاده بکنیم و ببینیم که این امتداد المپیک در حوزه جامعه جهانی، اون جاهایی که نقطه های اختلاف تنازع بوده چی بوده؟
به نظرم میرسه باید اینو دو قسمت بکنیم، بگیم که استفاده ای هستش که تک تک کشورها از این همبستگی المپیک میبرن و یا از خود موضوع المپیک میبرن، استفاده ای هستش که برگزار کننده ها میبرن، یعنی کشورهایی که میزبانیشو میگیرن، و یه استفاده عمومی که اگر مثلا بخوایم بررسی کنیم بگیم همه مردم جهان منتفع میشن ازش. استفاده ای که مربوط به داخل هر کشوره به نظر من هیچ حدی براش نمیتونیم تعیین بکنیم، یعنی با توجه حالا با شناخت اندکی که من دارم و مطالعه هایی که توی زمینه دارم، مثلا میتونم بگم که خیلی از کشورهای اروپایی، خیلی از کشورهایی که توی قاره آمریکا هستن و بعضا توی آسیا تونستن از این موضوع استفاده کنم. ببینید امروز آموزش المپیک در خیلی از کشورها به عنوان درس هستش در مدارس میدن. مثلا چین که میخواست بازی های المپیک 2008 رو بگیره در پکن، از حدود 16 سال قبلش اومد درس در مدارس ابتداییش گذاشت برای آموزش المپیک به عنوان یک مبحث درس رسمی، یعنی اومد این استفاده رو کرد که این جمعیت دانش آموزش رو با این آشنا بکنه. حالا مثلا اون موقع من آمار باز می‌دیدم، مثلا چین 70 میلیون نفر دانش آموز ابتدایی داشت در مدارس ابتداییش، این که عرض بکنم مال حدود همون نزدیک به 20 سال پیشه دارم عرض میکنم. یا کشورهای اروپایی اومدن این کار رو کردن، یا اساسا این انگیزه ای رو که این ورزش ایجاد میکنه، هیجانی رو که داره، مردم رو ترغیب میکنه، اونا به سمت ورزش همگانی رفتن و تونستن خیلی استفاده بکنن. خود جنبش المپیک هم یکی از مسائلش اینه که ما تلاش بکنیم که ورزش رو ببریم در بین توده های مردم و از این علاقمندیشون بتونیم استفاده بکنیم. اینی که امروز عرض کردم مثلا بیش از 4 میلیارد نفر میشینن بازی‌های المپیک رو میبینن، از اولش که اینجوری نبوده. رفتی بررسی بکنید دوره‌های اول تا حدود 8 و 9مین دورش رو دنبال میزبان میگشتن، ولی امروز یه مسابقه خیلی وسیعی است برای همین که میزبانی رو بگیرن، چون سودهای خیلی زیادی داره. ما یک اصطلاحی رو داریم در المپیک، امروز بهش میگن میراث المپیک. تو دهه‌های مختلف فرق کرده. اوایل میگفتن میراث المپیک اینه که میاد آبادانی ایجاد میکنه، شهر رو احیا میکنه، ارتقا میده زیرساختای شهر رو، هم مسائل زیرساختی شهری رو، هم خدماتیشو، هم امکانات ورزشیشو. ولی امروز میراث المپیک بیشتر تو زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، یعنی راجع به همه اینا میشه حرف زد. مقالات خیلی خیلی زیادی تو این زمینه تحقیق شده، هنوزم داره. اصلا لگاسی آف اولمپیک گیمز به این اصطلاحش همینه، میراث بازی‌های المپیکه، یعنی راجبی میشه حرف زد. اونها اینو بردن تو دانشگاه‌هاشون به عنوان درس دانشگاهیه، یعنی درست به نظر من میبینم اهمیت بهش دادن. ما تو کشورمون اساسا ورزش یه چیز خیلی بخوام نگاش بکنیم میگیم حالا مثلا تفریحیه، حالا جسارتا عرض میکنم تا بعضی موقعهای که ورزش اصلا لهو و لعب بوده، ولی حالا الحمدلله امروز با این تفکر نوعی که اومده، اندیشه نوعی که اومده تو حوزه دینی ما، اونجور نمیان به ورزش نگاه بکنن و این خودش جای خیلی تعمق داره. ولی ما خیلی میتونیم تو این زمینه کار کنیم. ببینید من اینجوری میخوام بگم، میخوام بگم فرصت ورزش اینقدر فرصت بالاییه که ما تو میگیم تو اسپورت مارکتینگ بازاریابی ورزشی میگیم یک بازاریابی ورزشی، یکی بازاریابی از طریق ورزش. بازاریابی از طریق ورزش مال تمام حوزه‌هایی که بیرون از ورزشه. بازاریابی ورزشی یعنی ما کالاها و خدمات ورزشی رو بیاریم مثلا تبلیغش بکنیم. اما بازاریابی از طریق ورزش امروز بزرگترین به اصطلاح عرصه هست برای تبلیغات بهترین کالاها. برای همین IOC 12 تا 13 تا اسپانسر داره که اسمش گذاشته پارتنر، شرکای تجاری، و در سال بیش از 1,200,000,000,000 دلار از اینا پول میگیره. و برای چی اینا اینجا اومدن؟ برای اینکه میبینن که اگر کوکاکولا میخواد خودشو تو دنیا تبلیغ بکنه که باید بکنه، بعضی ممکن بگن سونی برای چی تبلیغ بکنه، تویوتا برای چی بکنه، اتفاقا اسپانسرهای بالایی داره، برای اینکه در ورزش میدونه بهتر از همه جا دیده میشه. خب اینجایی که بهتر دیده میشه یه علامت سوال تو ذهن باشه. خب ما میایم اینجا خودمون رو نشون بدیم تو حوزه‌های دیگه‌ای که من عرض کردم که میگیم میراث المپیک امروز هستش، حوزه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی. کشورها میان اصلا اگر میخوان، اینو من عرض میکنم و بعد در خدمت شما هستم، میان میخوان برند سرزمینی درست کنن. کره جنوبی اولین دوره بازی‌های آسیایی که گرفته 1986 بوده، کشور ما 1974-1353 هفتمین دوره بازی‌های آسیایی تو تهران برگزار کرده، بعدش دیگه تا امروز 18 دوره برگزار شده. 1951 این بازی‌ها برگزار شد، ما یه دوره گرفتیم. خب کره جنوبی 1986 بازی آسیایی میگیره، 1988 المپیک رو میگیره مال همه دنیاست، باز 2002 میاد بازی‌های آسیایی میگیره، اولی رو تو سئول برگزار میکنه، دومی میاره پوسان. میخواسته پوسان تو دنیا بشناسونه هستن. اولش اصطلاحا ما میگیم تو بازاریابی بهش میگیم برند سرزمینی، میخواسته این سرزمینشو بشناسونه. الان بیشترین کارخونه‌هایی که شما میبینید مال همین هیوندایی و سامسونگ و اینا همه اونجاست، توی بندره. من اون بازی‌ها رو بودم دیدم دیگه. به این بسنده نکرد، اومد یه شهر دیگه به نام اینچوان، اصلا ما اسمش شاید هیچ کی نشنیده باشیم، 2014 باز دوباره برای سومین بار بازی‌ها رو گرفته. یکی از مسائلی که اون دنبال کرده اتفاقا همین زمینه‌هاست، یعنی اقتصادیه. برای خودش اومده یه شهری در حدود یک ساعتی سئول پایتختش، و سئول میتونسته بازی آسیایی بگیره، برای چی سومین بار میاد میگیره؟ برای اینکه میخواد این برند سرزمینی رو نشون بده. توکیو 1964 بازی‌های المپیک گرفته، اون موقع گرفت که غرور ملیشو احیا بکنه به خاطر مسائلی که از جنگ جهانی دوم داشتش، یا بخواد ژاپن رو نشون بده، به اصطلاح ما پرچم ژاپن رو ببره بالا تو دنیا. تو جنگ خب شکست بزرگی خورده بودن. اما الان در سال 2020 میاد المپیک رو میگیره، بعد از مثلا حدود 64 سال بعد برای چی میگیره؟ خب اینا بعد از 66 سال بعد میاد برای چی میگیره؟ اینا همه جای بحث داره، سوال داره. ژاپن که امروز سوم اقتصاد دنیا رو داره، خب برای دنبال یعنی منافع اقتصادیشه، خب حتما دنبال اون میراث دیگه است از المپیک مطرحه تو جنبش المپیک امروز، اجتماعی، سیاسی، فرهنگیش. و اصلا خود ژاپن میخواد بازم مطرح بکنه. چقدر باید بره خرج بکنه که 4.5 میلیون بشینن تو دنیا 4.5 میلیارد بشینن مردم نگاه بکنن با علاقه مندی، اونا بیان خرج بکنن نگاهش کنن چقدر از ژاپن خرج بکنه، و 15 روز حداقل دوره بازی های المپیک رو تمام آنتنا تو دنیا این باشه. بازم من عرض میکنم شما هیچ موضوعی رو نمیتونی، هیچ بستری رو اصلا نمیتونی پیدا کنیم اینقدر وسیع باشه، اینقدر اهمیت داشته باشه و مورد توجه مردم ها. حرف همون اینه که میخوایم بالاخره با این مردم دنیا حرف بزنیم دیگه. خب این یه بستر خیلی وسیعه به نظرم.
خب بزرگواران نکته مطلبی در نموشه ما خودم منوازه کافی سوال داره کنم که یه فرمان خواهم دکتر محمودی.
تشکر میکنم از صحبتتون استفاده کردیم. من یه سوالی برام پیش اومده، این که حالا اگر المپیک رو خب یک اتفاق مدرن بخوایم لحاظ بکنیم، خواستم ببینم منجر به یک جور حالا همسان سازی کشورها تو برخی از گرایش ها و شاخه ها نشده، یا اگر شده که خب چرا، و اگر نشده به چه تدبیری اندیشیده شده برای اینکه بتونن این تنوعات رو لحاظ بکنن در فرهنگ های مختلف. بعد همی که این آیا المپیک تونسته یک جریانی شکل بده که در سایر حوزه ها هم چنین اتفاقی رقم بخوره؟ یعنی ما مثلا المپیادهایی داریم که خب تخصص یک رشته و به خاطر مخاطب عام رو ندارن، ما ببینم بعد از المپیک آیا تونست یک جریان شکل بگیره که بتونه اتفاقاتی رقم بخوره که مخاطب گسترده تری داشته باشه. خیلی ممنون.
متشکر. حالا من فکر میکنم المپیک دنبال همسانسازی نیست، چون اولی تنبعهاشو میگم اول، خب همه کشورهای جهان منتخبینشون میان اونجا از 5 قاره میان. یکی از مسائلی که در باز قوانین کمیته بین‌المللی المپیک هستش اینه که باید تمام این 204 کشور در مسابقات مقدماتی حتی شده یک رشته مشارکت کنن، و اگر انتخاب نشدن یه اصطلاحی دارن وایلد کارت، یه کارت اعتباری میدن به اون کشور، میگن بین 4 تا 6 تا ورزشکار رو میتونی در اون رشته تو بیاری شرکت بدی، و از اون 4 تا یا 6 تایی که میگن، میگن 50% چند باید خانوما باشن. الان یه چیزی که در قرن با سوپرمتز بگم میام سر بس، خیلی اهمیت داره به نظر من، آی اوسی مطرح کرده از سال 2013 به این طرف، گفته باید جمعیت خانوما آقایون تو المپیک به یک اندازه برسیم. الان سهمیه‌ها رو اینجوری تقسیم کردن، الان تو المپیک 2020 50% آقایون هم 50% خانوما، یعنی این فرصت برابر ایجاد میکنه. اما یکسانسازی نیست، چون ملیت‌های مختلف میان، مذاهب مختلف میان. ما تو دهکده‌های المپیک محل سکونت هتل‌ها نیست تو بازی‌های المپیک. کشوری که میزبانی میگیره ملزم یه جایی رو یه مثل شهرکتوری بسازه، بهش میگن المپیک ویلیج یا دهکده المپیک، همه باید برن اونجا، اونجا زندگی میکنن، همه بین 2 تا 3 هفته اونجا با هم زندگی میکنن، به مذاهب اصلی توجه میکنه، یعنی هم مسجد اونجا میذاره، هم کلیسا میذاره، هم کلیسا میذاره، هم برای بودایی ها یه جایی رو میذاره، یعنی به همه مذاهب احترام میذاره، میتونن برن اونجا نمازشون رو بخونن، میتونن برن اونجا کارشون رو بکنن، یعنی هیچ کاری نه تعرضی، هر کسی آزاد است با هر رنگ لباس میخواد بیاد، فقط یه شرط داره، هیچ تبلیغ روش نباید باشه، نه تبلیغ که اقتصادی باشه تجاری باشه، نه تبلیغ سیاسی، اسم کشور رو بنویسه هیچ اشکالی نداره. حالا بعضی از کشورها استفاده کردن اومدن چون یه شعار ملی دارن، شعار ملیشون کردن برند از اسم کشورشون اومده، اونو پررنگتر می‌نویسن. مثلا من مثال می‌زنم، انگلستان، انگلستان اونجا نیست، اونجا به نام همین بریتانیا یا کبیر که میگن گریت بریتین میاد، این گریتشو خیلی هایلایت میکنه، اون بریتینشو کوچیک میکنه، یعنی میگه ما بزرگی، اینجوری هست، اینجوری نیست که نباشه. و رشته ها خودش تنوع داره، اصلا تفاوت داره، نمیتونن یکسان سازی بکنن. کسی که میره بسکتبال یه جور وسیله ورزشی داره، یه نوع قوانین داره، یه مسابقه داره، یه جور تایم داره. اون کسی که میره قایقرانی یه فرم دیگه است، اون که میره اسب سواری یه جوری دیگه است، اون کسی که میره دوچرخه سواری، شمشیر بازی، همه رشته‌ها اصلا با هم تفاوت داره. این یکسان سازی رو به اعتقاد من اینجوری نمی‌کنم. اما شما همتون یه جا غذا می‌خورید، رستوران 8500 تا ظرفیتشه، اون 11 تا 11 24 ساعت بازه. و جالبه که بدونید مثلا چند کانتر حلال میت داده میشه برای این 57 کشور مسلمون، که این البته تقریبا بعد بگیم از بازی های المپیک 1988 به این ور به اصرار ماها تو شورای المپیک آسیا و یه سری کشور مسلمون شد، این انجام شد. چون اونجا کسی نمیتونه غذا خودش ببره، آشپز ببره، اینا غذا رو اونا میفرستن و با تنوع زیاد هم مناطق دنیا رو میبینن. مثلا برای هندیا خب غذای بدون گوشت درست میکنن، هیچ مراقب بگن، اون احترام بهشون میذاره. برای حلال نیت هم هست، یعنی احترام به این مسائل هم میذارم. به نظر من به این سمت اتفاقا نمیرن، اون تنوع رو اینجا رعایت میکنن. اما این که المپیک بتونه تو سایر حوزه ها بخواد بره، به اون تعبیری که من عرض کردم کشورها این هدف رو دنبال میکنن. مثلا میگم اگر میخوان یه عادتی رو ایجاد بکنن تو مردم شهرشون، بعد اینو الگو کنن. فرض کنید توی لندن رو من مثال میزنم که اینا که واقعیه، اینا خب مشکل ترافیکی داشتن، اومدن اولا خود این مجموعه ورزشی دهکده و مجموعه ورزشی رو توی منطقه فقیرنشین یا خراب لندن درست کردن، به این هوا اونجا رو اولا احیاش کردن، بعد اومدن در یه فاصله حدود 10-12 کیلومتری مونده به اصطلاح امکانات، گفتن که اونجا هیچ خودرویی نمیتونه رفت آمد کنه، دوچرخه گذاشتن و مسیرهای خیلی خوبی رو تعریف کردن پیاده، اونایی که نمیتونن با دوچرخه‌ای رو باز گذاشتن برای افراد مسن. جالب برقی بودش، یعنی این که این فرهنگ این که ماشین رو بذار کناره. بعد طول دوره بازی ها در شعاع 40 کیلومتری این مجموعه ورزشی هیچ خودرویی نمیتونست رفت آمد بکنه به غیر از خودروهای عمومی. اینها میخواستن عادات استفاده صرفا از خودروی شخصی رو کم بکنن در طول یک ماهی که اونجا مجموعه هست، یه هفته قبل از بازی ها و یه هفته بعد از بازی ها و دو هفته خودش. تو این یک ماه یه عده تمرین کردن، دیدن هم وسایل نقلی استفاده کنن شاید خیلی بهتر بشه. بعدن گفتن یکی از چیزایی که میراث فرهنگی برای ما این بود که تونستیم بخشی از مشکلات ترافیکیمون اینجوری حل بکنیم، اووردیم جزو عادات و رفتار مردممون. بستگی به اون کشور داره که بخواد چه استفاده ای از این بکنه و چه جریان سازی بکنه. خیلی زیاد از این مثالا بخوام بزنم زیاده بخوام بزنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر کنم از آقای دکتر سجادی و همچنین خدای دکتر بابایی که این نشست هایی که به این مسئله انضمامی و حوزه‌های تمدنی و دینی میپردازه. ارزم بزرگ یه سوال مشخص داشتم، این که این دستور کار 2020 ظاهرا یه چیزیه که کمیته المپیک حالا درست خوندم یا نه، بنا داره که یه تغییر کاری توی منشور المپیک تو سال 2020 بده. خواستم یه دیدم آقای هاشمی دستوری به کمیته المپیک داخل دادن که این دستور کار رو روش فکر کنن و اینها، که هدف اصلی تغییرات تو منشور اصلی المپیکه. یه همچین خبر رو خوندم، سوالم اینه که درسته یا نه. اما یه نکته میخواستم بگم که اصولا حالا آی دکتر بهش نپرداختن حتما خواهد وقت بوده. من خود المپیک همون آقای کوبرتین ادعا میکنه که یک تمدنه، یعنی تو بعضی صحبت‌هاش هست که یک تمدن کوچیک ایجاد شده با المپیک. و وقتی به فلسفه وجودیش آدم برمیگرده، یک مخالفت دین وجود داشته با اون المپیک باستان، به خاطر اینکه اینها می اومدن دعوای بین جسم انسان‌ها ایجاد می‌کردن به خود به صورت ورزش. و اون من اینجا نوشتم اسقف اعظم میلان به نام تئودورسیس گفتش که این بازی‌ها نوعی شرکه، به خاطر اینکه تأکید بیش از حد رو جسم و توانایی و اینها داره. و بعدها که این آقای کوبرتین اومد اصلاح کرد، برخلاف این اومد این شعار بلندتر از همه، سریعتر از همه و نیرومندتر از همه رو گذاشت، بعضی تحلیل میکنن که در مقابله با همون تمدن دینی یکی از ابتدا دعوای بشریت بوده، یعنی احیای اون پارادایم اومانیستیه که بر اساس اون تنازع بقا شکل گرفته این مسابقات. نه اینکه حالا لزوماً این مسابقات، ولی این تفکر این بوده که یک انسان باید بر توانایی های خودش مسلط بشه و کمال استفاده رو بکنه تا نوعی بی‌نیازی از ماورا پیدا بکنه. تو صحبتاش من چند جمله رو نوشتم، همین آقای کوبرتی میگه باید کاری کرد که قهرمانان همچنان که در یونان قدیم مرسوم بود خود را یک نیمه خدا حساب بکنند، نیمه خدا. یا در جای دیگه میگه باشد که اتحاد کار عضلانی و پوشش مغزی در راه تعالی و شایستگی انسانیت یک بار برای همیشه به هم جوش بخوره. یعنی کوشش مغزی انسان رو راه تعالی قرار میده، چیزی که حالا فلسفه اصلی اومانیست رو تشکیل میده. و بعدا هم میاد دیگه که المپیک یک تمدنه. الان هم به نظر میرسه که المپیک تبدیل به یه تمدن کوچیک 4 ساله شده، که چون ممتدم هست میتونیم بگیم دیگه 4 ساله ها رو به هم ارتباط داده. یعنی به قول خود فرشاد سجادی بیش از 4 میلیارد آدم رو درگیر میکنه در طول 4 سال، معمولا از 3 سال قبل مقدماتی شروع میشه. یعنی المپیک این 15 روز نیست، تمام ورزشکارا از 3-4 سال قبل، یعنی میشه گفت تمام عمر ورزشیشون که در عنفوان جوانی و عنفوان فکر و تفکر و انتخاب مسیر زندگیه، کاملا با این رویدادهای بین‌المللی یک کاری هم که کرد اومد. حالا من اینا رو خوندم، ممکنه که غلط خونده باشم یا دقت در منابعش نکردم به معنی که وقت بوده و نبوده. کلمه اسپورت رو میگن این آقای کوبرتین به جای اتلت قرار داد. اتلت یه اشاره به اون روحیه پهلوانی داره، اما اسپورت اشاره به اون به قول دیگه لهو و لعبی و تفریحی ورزش داره. یعنی اصرار کرد تا اون موقع ورزش ها رو میگفتن اتلت، بعد از ایشون که اصرار کرد کلمه رو رو اسپورت. من احساس کنم این تغییرات یک نگاه های تمدنی پشتشه، حالا نه لزوما خود ایشون، ولی اون فرهنگ پارادایمی که مسلط بوده بعد از اون دعواهای کلیسا با عقل و اینها، این ورزش هم. حالا میخوام ببینم اصلا امکان داره ما با چنین رویدادی نگاه تمدنی داشته باشیم؟ اصلا آیا اجازه به شما میده که وارد بحث‌های تمدنی بشیم به این معنا که برای پیشبرد تمدن نوین خودمون یا برای پیشبرد تمدن اسلام بتونیم از این ورزش از این رویدادها استفاده بکنیم یا نه؟ یا اینکه نه، به عنوان یک رویدادی که مثلا ابزاری که ورزش های چیز اختصاصی بهش
نمیده؟ خیلی ممنون.
هفت هشت سوال نمیدونم چیزی جواب بدم، ولی خب سعی میکنم نوش که میدونم. اولا من چند تا مورد رو اجازه بدید که چون نقل میشه اصلاحش بکنم. شعار المپیک رو کوبرتن نداده، نیمده اصلا به قول معروف ایشون بنویسه. اصلا شعار المپیک مال 1957، کوبرتن 1934 مرده، یعنی بعد از ایشون اومدن، بعد یا اومدن این شعار رو تنگ کردن. در زمان ریاست آقای ادری براندر چند ها رئیس آمریکاییه، از این نفتا رئیس که گفتم 8 اروپایی هست. اصلا کمیته بین المللی المپیک دست اروپایی هست، یکیش آمریکاییه، اینا ادری براندر که 1952 تا 1972 20 سال رئیس آیسی بوده، چون قبل میتونستن از سال 2000 به این وره که بعد 12 ساله باشه. خب این که بعد از اون بوده و اتفاقا این شعار توسط یک کشیش درست شده، حتی سرود المپیک همینجوره. سرود المپیک رو من وقت ترجمه شد تو این کتاب جنبش 100 سال المپیک هم نوشتم، اینجا رو ببینم اگه باشه بیارم خوبه ببینیم داریم میارم. به نظر من توحیدی ترین حرفی رو که میشه زد اتفاقا تو سرود المپیک زده، خیلی اصلا توحیدیه، اصلا اسم میبره از خداوند و صفاتش و همه بیان به این توجه بکنیم و اینها هستش. این فرمایش شما رو من 100% قبول دارم که اصلا جنبش المپیک اومانیستیه بیشش، این نیستش که مذهبی باشه. حالا در مقابل این که مثلا قدیم اینجوری بود و مذهب، خب تو همه حوزه ها بوده، فقط که ورزش که نبوده، تو همه حوزه ها بوده. بعدم اومدن حالا مسائلی هستی که دیگه بهتر از بنده همه میدونن، بعد از رنسانس خب اتفاقات زیادی افتاده، یکیش هم همین بود. این هم مال المپیک، هم مال در واقع باید بگیم سه تا قرن دیگه، قرن 18 و قرن 19 و 20 و 21، یعنی خب بعد از اون هستش. اما این ورزشکار اسپورت و اسپورت خودش خیلی قدیمی تر از به اصطلاح موضوع المپیک هستش. المپیک باستان شما درست می‌فرمایید، اتلت اصلا، خب اتلتیک ما بهش میگیم دو میدانی، یه چیز دیگه‌ش هم اتلته، اتلت یعنی ورزشکار، درست میگید شما، و نه قهرمان، به نام ورزشکار هست ما بهش میگیم. اسپورت ولی از موقعی شده اسپورت که رشته‌های ورزشی سابقه کلاسیک پیدا کرده تو دنیا، یعنی قانونمند شده، شکل گرفته، بعضی جاهات رو عنوان دیسیپلین هم میگن، یعنی ما میگیم مثلا فوتبال، والیبال، همین رشته‌های ورزشی که امروز هستش، اینا اسپورته. خب ریشه اینا خیلی زیاده، مثلا فوتبال وقتی ورزشی میکنن ریشه‌شو تو چین باستان میبینن. هر کدوم بخوایم ببینیم خیلی پیشتر از میخوام بگم المپیکه. این المپیکه که ما داریم اسمش المپیک نوینه یا المپیک جدیده، توی خیلی از تکسام هست نیو المپیک گیمز، یعنی المپیک نوین. قدمتش هم همین 126 سالیه که من خدمت شما عرض کردم. اونی که شما میفرمایید برای المپیک باستان است، در 776 سال اول عرضم گفتم در یونان برگزار میشه، فقط هم تو آتن بوده، فقط هم یونانی ها، خب همون قضای روم و اسپارت و نمیدونم اینایی که بوده، مبارزاتی رو که داشتن، اصلا خیلی زمان ها موضوع گلادیاتور ها بوده توش، نمیخوایم واردش بشیم. اما این اون نیست، این بیشتر روی اسپورت، این ورزشگاهی که به اصطلاح سازمان یافته هستش و یا سازمانش رو بعدش پیدا کرده. کمتر درسته، شما درست میفرمایید که من تو باز کمتر متونی دیدم، حداقل من کمتر دیدم، حتما وجود داره بیشترش، که یه نگاه صرف تمدنی بهش ببینن. امروز حالا اون موردی هم که اشاره کردید آقای هاشمی گفته، اون دستور 2020 اصلا ابتدای قرن 21 اصلا این تصویب شد و یه تغییراتی توش ایجاد شد، چون توی آیوسی اگر بخواد هر چیزی تصویب بشه بعد بره توی اون اجلاس یا محل خبرگان جنبش المپیک در واقع هستن، 115 نفرن، از بخشای مختلفن، از فدراسیون های بین المللی هستن، از کمیته های ملی المپیک هستن، از قهرمان های المپیک هستن، اینا هر کدوم مسیر انتخابشن خیلی طولانیه، حالا اینجا فرصت نیست بخوام بگم، اونا هستن که تصمیم میگیرن چه اتفاقایی بیفته. و اونها نگاهشون بعد از اینی که این آقای باخ به عنوان نهمین رئیس آیوسی اومد، که آلمانی هم از خودش شمشیرباز قهرمان المپیک بوده، خودش قبلیش هم مثلا آقای ژاکلوت بود، از بستر تا سال از سال 2000 بود تا سال 2013، خب اونم باز از قهرمانای قایقرانی بود، اصلا یه آدم استثنایی بود. خب اینا از نظر واقعا بیوگرافیشون وقتی نگاه بکنید واقعا به درد این کاره میخورن. من چون این نه تا رئیس آیوسی کم بودن، یه مطالعه رو اصلا کاراشون و اقداماتشون رو طول این سالا بوده کردم، حالا اینا منتشر شده، یعنی میدونم الان به من بگم مثلا کدوم چه نقطه نظرهایی براش مهمه، حداقل اون پوینتاشو میتونم بگم، نه اینی که بخوام بگم چی فکر میکردن که همچین قدرتی ندارم، ولی میتونم بگم به چند نقطهش اشاره بکنم. این آقای باخ به نظر من اومده یه دریچه‌های جدیدی رو مطرح کرده، یکی همین که بحث این که باید ما بریم به این سمت که مثلا این تفاهمه رو که تو منشور اومده کاربردیش بکنیم، این فرصت های برابر رو بیشتر بکنیم به کشورهایی که امکان این که ورزشکارانشون کمتر انتخاب میشن فرصت بیشتری بدیم. برنامه هاشون گذاشته کمک های مادی بکنیم، کارشناسا اونا رو بفرستیم تو کشورایی که میتونن برن اونجا مثلا تمرین بکنن، از این قبیل موارد، یا فرصت رو بیشتر بدیم به جوونا. اینو خیلی روش تاکید داره. اصلا دستور شده اسمش شد دیگه اون دستور 2020 رفت کنار، شد دستور 21. یعنی الان اون تقریبا یه مقدار متوقف شد. اون از زمان به اصطلاح جافلوک بود، طول اون مثلا دوره 13 سالی که تو آیوسی بود. اینا هر کدوم که میان سعی میکنن برای خودشون یه استراتژیای تعریف کنن. آقای باخ برای خودش 14 تا استراتژی تعریف کرده که میخواد به اینا برسه، که یه دو سه تاش مثلا اشارتاً همین بود که خدمت شما عرض کردم. ولی من با این فرمایش شما موافق هستم که این یک بستریه، من اینجوری تعبیر میکنم این رویدادی که برگزار میشه یه بستر و یه فرصت بزرگی است. درسته فقط شما 15 روز میری اونجا مسابقه میدی، اما شما تو عقبش تو کشورت میتونی با توجه به که انگیزش در جوان‌ها خیلی زیاده، بعد از این فرصت ما استفاده بکنیم. کشوران به فراخور اهدافشون استراتژیاشون، من میدونم خیلی از کشورها میان از این فرصت استفاده میکنن. شما ببینید 15 روز میری تو المپیک شرکت میکنی، تازه تو همه رشته هم که نمیتونی بری. مثلا ما پیش بینی میکنیم که اینجا حد اکثر بتونیم 60 تا ورزشکارمون انتخاب بشه، ولی ظرفیتش تا نزدیک 400 تا هم هست در بعضی از کشورها مثل چین. اون زیاد به نظر من نمیتونه اهمیت داشته باشه. مهمتر این پشته که این المپیک تموم میشه، تا المپیک بعد، تا دو تا المپیک بعد، ما از این انگیزه‌ای که تو جوان‌ها هستش ببینیم چه استفاده‌ای میتونیم بکنیم، یا بخش‌های مختلف کشورمون از این فرصتی که هستش چه استفاده‌ای می‌کنن، یه دستر خوبی مهیاست. حالا بعد بیایم بریم اینجا هر ساخت و سازی می‌خوایم بکنیم. به نظرم ما فقط یه مقدار تازه ورزشی اونن دست با شکسته داریم استفاده میکنیم، تو زمینه های دیگهش نمیدیم، نرفتیم. شاید اصلا وظیفه کسایی که تو ورزش هم هست چون نیست خیلی، یا مثل خود من شناختشون کمتره، دانششون کمتره تو حوزه های دیگه که من نام بردم، خب بخش های دیگه باید بیان به نظر من به کمک بشه از این استفاده کرد. این حالا نظر بنده هست. خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیر تشکر میکنم از آقای دکتر سجادی عزیز که مباحثی رو مطرح کردن. از آقای دکتر بابا تشکر میکنم. من از این بحث اخیرتون آقای دکتر شروع میکنم و سوالم رو مطرح میکنم. البته سوالات هم متعدده و خواهش میکنم که اینا رو با سرعت بیان میکنم که مثلا اصل سوالات رو در نظر داشته باشید. اولی سوالم سطح هوشیاری فدراسیونی های ورزشی ما در حوزه آسیب شناسی واقعیت های میدانی بازی های المپیکی هست. به نظر میرسه که ما در این حوزه افراط به فرصت نگری داریم، یعنی در حوزه افراط در این که فقط نگاه مثبت به این قضیه داشته باشیم. چقدر به آسیب های این بحث در واقع هوشیاری وجود داره که این آسیب شناسی بشه؟ نکته دوم، بحثمون چون بحث تمدن و ورزش بود، واقعا در بحث هویت تمدنی ما یه سری مشترکات داریم، یه سری تمایزها داریم. چه تلاشی صورت گرفته که ما بازیابی هویتی بکنیم در هر دو عرصه، فقط به حوزه مشترکات نپردازیم، واقعا بازیابی کنیم اون قسمت هایی که تمایز بین ما و اونها وجود داره. و سوالم اینه که آیا اصلا امکان داره ما بریم یک رویکرد تأسیسی به مسئله ورزش های کشور اسلامی داشته باشیم، یا در واقع مجبوریم که همین روش تقلیدی رو دنبال بکنیم؟ خب اگر در واقع بس دنبال تأسیس باشیم، سوال اینه که آیا اساساً رفتیم سراغ این که آرمان‌های المپیک و مبانیش رو مورد نقد قرار بدیم؟ چقدر این آرمان‌ها در این حوزه مورد نقد قرار گرفته؟ چقدر قواعد حاکم بر بازی‌های المپیک به ویژه در حوزه خواهران مورد نقد قرار گرفته. اینا در حال مهمه اگر قراری که ما خودمون یه ابتدای داشتیم. در اساساً اصلا ما تلاشی کردیم که فلسفه ورزش رو در نگاه اسلامی دنبال بکنیم و همین فلسفه رو در حوزه بازی‌های کشورهای اسلامی در واقع تبلورش رو ببینیم. نکته بعدی اینه که واقعاً جایگاه فکری و فرهنگی ورزش کجاست؟ فدراسیون‌های ما چقدر نگاه ابزاری به این مسئله ورزش دارن و چقدر نگاه غایی به این حوزه دارن؟ طبیعتاً هر نوع نگاهی نسبت به ارزش ورزش طبیعتاً میتونه توی اون ترسیم افق آینده نسبت به ورزش اثرگذار باشه. اینا سوالی کلیدی بود که من فکر کردم که میتونه در مقابلش اگر روشن کنیم نمیشه.
خب خیلی ممنون و شکر که سوالات بسیار خوبی تر کردید. نه خوبه، مشکل نیست. حالا ایشون کار من راحت کردن، یه سری سوال ها رو مطرح کردن که اتفاقا همه عرض من همینه، یعنی اینا رو منده بعد از خودشون بپرسن. من الان میپرسم، ببینید من میتونم این سوال ها بپرسن بعد میام رو پاسو. آیا فلسفه المپیک رو در حوزه اسلامی دیده این؟ خب من که نه دانشش رو دارم نه عالمشم، من که نباید ببینم. من اتفاقا اومدم اینجا یه حرفا رو بزنم که ما ببینیم، من که نیستم باید ببینم. آیا فلسفه ورزش رو در حوزه اسلامی دیده این؟ چشم. فدراسیون های ورزشی ما که محو صرف ورزش هستن، آیا به مسائل ارزشی فرمایشیشون در حوزه ورزش توجه کردن؟ حالا من یه کلمه میتونم بگم خیلی خیلی کم مثلا یا نه. اتفاقا سوالای خوبیه با من، این یه چیزاییه که اتفاقا کار بنده رو رعایت کردم، ولی اون چیزاییش که من میتونم جواب بدم یا بتونم اگر جواب بدم یه چند تا هست. یکی فرمودن که سطح هوشیاری فدراسیون ما در حوزه ورزش های المپیک نسبت به آسیب ها چیه و آیا آسیب شناسی شده یا نه؟ قطعا آسیب های فرهنگی اجتماعی مورد نظرتون دیگه. ببینید هر موضوعی توی ورزش، اصلا این ورزشه همه جا تو دنیا مثل این تیر دولبه هستش، مثل اینجوریه، یعنی مثل خود شمشیر، چاقو، ابزار بالاخره این. اما اینقدر من باید اینجا اینو بگم که ماها حداقل تو همین به اصطلاح 30-40 سالی که جمهوری اسلامی شکل گرفته اینقدر تو این حوزه نیومدیم زیاد کار بکنیم که خب اونا بردن همه چیزو. حتی من اینجا حالا جمع خودمون هست، من این یه واقعیت باید بگم، الان ورزشکار ما یه الگوی خوبی نداره، یعنی باید بگیم که یه بهتر بگه اینو بگم که به خاطر اینکه یه هویت خوبی نداره. ما نه اون هویت ملی رو تونستیم تو خیلیاشون تقویت بکنیم و نه اون هویت اسلامی رو. بالاخره جا جمهوری اسلامیه دیگه. خب یه بخشایش بازم من تکرار میکنم، خیلی حوزه ها باید بیان به کمک ورزش، ولی اصلا اول عرضم هست کنم چون ورزش رو اصلا یه چیز مثلا پیش با افتاده غیر اولویت دار. الان توی صف وزرایی که توی کابینه هستن اگه بگن آقا به ترتیب صف باشین، وزیر ورزش باید بره اصلا بیرون از اون اتاق واسه، تو اتاق دولت نباید بره واسه، اصلا اولویتی نیستش. شما 6 تا برنامه داشتیم بعد از انقلاب، تو هیچ کدوم تو اولویت که نیستش نگاه بکنید. بالاخره از طریق منابعشون ببینید، امکاناتشون ببینید، یک صدوم یک هزارم بودجه خیلی از بخشای دیگه نی تو کشور، اینجوری نیستش که ما مثلا ولی دنیا اینجوری نیست که. الان من بالاخره با مطالعه اندکی دارم میدونم حداقل توی کشورهایی که پیش رفتن تو ورزش با اهداف خودشون اینجوری نیستن، یعنی بحث خیلی عمیق‌تر از این حرفاست. اما آسیب شناسی باید بشه تا اندازه‌ای شده. ما داریم خیلی از بچه ها اتفاقا حوزه های مختلف الان توی دانشگاه که ما هستیم توی این زمینه ها میان کار میکنن، کمه ولی خیلی خیلی اندکه، ولی باید خیلی بشه. اینا اتفاقا بحثایی هستش که من باز عرض میکنم یک سازمان های بیرونی که وجود دارن، فرض کنید سازمان اصلا تبلیغات اسلامی، اصلا اونجا ورزش چه جایگاهی داره؟ من رفته بودم، باز خیلی سریع میگم، جلسه سرپرستای هیئتایی که کشورها میخوان بیان تو بازی‌های توکیو شرکت بکنن، حدود یه ماهی پیش، یه 4-5 روز رفتم توکیو، جلسه بود، معمولا یه سال قبل از بازی‌ها میذارن. خب اونجا رایزن فرهنگیمون رو دیدیم. گفتم آقا شما میدین المپیک میخواد اینجا برگزار بشه؟ گفت خب بله. گفتم حالا مثلا شما کاری کردی؟ گفت نه، ما منتظریم شما بیاین. گفتم یعنی وقتی که ما بیاین اینجا شما میخواین کاری بکنید؟ خب ببینید، خب رایزن فرهنگی اصلا فقط ایشون هم نیستا، توی کشورهای دیگه هم که من رفتم میزبان بودن همین جوری بوده. اصلا من خب خیلی باهاش صحبت کردم، اصلا اومد چند وقت پیش باز ایشون حساس شد اومد اینجا. گفتم خب بالاخره بعد ببینید کشورهای دیگه این چیکار دارن میکنن. خود ایشون به من گفتش که ژاپنیا اومدن گفتن که به ماها گفتن شماها بیاین با کمیته ملی المپیکتون صحبت کنید، بعضی از شهرها رو بگیم اینا میزبان المپیکن، ولی المپیک تو توکیه با اصلا باید قانونش رو توی شهر بذاره. 320 حالا میگفت 8 شهر تا حالا شدن میزبان بازی‌های المپیک. میگفت آلمان 15 تا شهر انتخاب کرده، عمده کارش هم سفارتشون کرده و کمیته ملی المپیکشون هم خوراکش رو داده یه مقدار، میرن توی مدرسه هاشون. اون ژاپن داره یه کاری برای خودش میکنه، میخواد بچه های مدرسه ابتداییشونو از حالا همینجوری به صورت نمونه‌ای هم شده، نگه فقط 15 روز المپیک رو بردن، من میگم میخواد از همه این امکانی که داری میاد تو کشورش از یک سال قبل شروع کرده کار کردن. میخوام بگم المپیک وسعت داره، میتونن کارا رو بکنن. یعنی کارهایی که میزبان داره میکنه و من خیلی چیزای سراغ دارم، رفتم اونجا بیشتر دیدم که دارم میکنن، چون بالاخره یه مقدار آشنا شدم میفهمم این داره این کارو میکنه برای چی. برای اینو گفتن و گفتن که برنامه بدید، پکیج مثلا یه بسته آموزشی بدید، فیلم بدید، اسلاید بدید، بروشور بدید، بیاین کشورتون رو بشناسونید. اصلا بیاین بگید که این شهر مثلا یوکوهاما خواهرخونده اصفهانه، بگید اصفهان چی چیه. این ژاپنیه داره برای آموزش بچه خودش این کار میکنه، ولی خب این یه فرصتی برای ما که ما حالا یه نامه نوشتم فعلا اعلام آماده کردیم با توجه به وضعیتی داریم، مثلا تو 4 تا شهرشون که نزدیک توکیوست ما گفتیم برنامه‌شو میدیم، مواد خامشو میدیم، حتی هدایاشو گفتیم میفرستیم که به این بچه‌ها بدید، یه چیز کوچیک باشه ولی مثلا مال ایران باشه، نمودی از مال ما باشه، یه فلشایی داریم تهیه می‌کنیم تو یه فلاش بدیم، چون اونا دیگه همشون بچه کوچیکشون هم کامپیوتر آشنان دیگه، بزنه معرفی شده با فیلم ایران به اونجا معرفی شده. میخوام بگم عرصه خیلی عرصه بالاییه، میشه استفاده کرد، بستگی داره. بله ظاهر المپیک ظاهرش اینه که مثلا همه چیزایی که تو جوامع غربی میبینی شما، ولی این ظاهرشه. خب ولی از این ظاهره یه ذره ما بریم جلوتر میتونیم خیلی کارهای دیگه بکنیم. باز من برمیگردم میگم ما اینجا باید خیلی کار بکنیم، حتی روی این ورزشکاری که میخوام ببریم. من این دوره که داریم میریم، این دوره پنجم من سرپرست کاروانم، 7 المپیک رفتم ولی تو 5 تاش این دوره پنجم سرپرستم. این دوره من تمرکزم گذاشتم رو ورزشکارا و مربیا، با دیگه نه رئیس فدراسیون کار دارم نه با کسی، براشون برنامه‌های ماهانه گذاشتم، آموزش گذاشتم، آدم های مختلف تو حوزه های مختلف بیان با اینا صحبت کنن، اینا سوال و جوابشون رو بگن تو حوزه های مختلف. مثلا گفتن این المپیک یکی از آخرین فناوری ها رو میدن، گفتن آیتی اونجا حرف اول میزنه. حتی تو این زمینه من رفتم فردی رو پیدا کردم که بیاد بچه ها رو ارتقا بده، هم دانششون رو، هم نحوه استفادهشون، هم از اون برم اومدم چیز آسیب شناسی دیدم، یک فرنگیش رو بردم باشون، روانشناسیش رو دیدم اومدم تو زمینه های مختلف. ولی حالا ما یه مقداری مقدوراتونه، میخوام بگم ما اتفاقا تو این زمینه ها زمینه هایی که کار میبره با حوصله باید کار بشه. یعنی
همین وضعیت در کشورهای عربی در واقع همین وضعیت، یا شما فکر میکنید وضعیت اونا تو این قصه یا نه محدودیت های کاستی هاشون شبیه ماست؟ میخوام ارز کنم این مسئله در واقع برخی از کاستی هاشو میفهمیم بخشیش معطوف به جامعه ما هستش، اساسا ما در جهان اسلام درگیر این کاستی هست.
شناخت من حداقل حوزه خلیج فارس هستش، کشورهای عربی اینا رو چون ورزششون رو تقریبا هم مطالعه کردم، هم دیدم، هم حضور پیدا کردم، ورزشکاراش رو دیدم. حالا اینو در حدی هستن دو سه تاشون که می‌بینیم میرن اصلا ملیت‌های مختلفو میارن، اصلا ندارن ورزشکار در حدی که بخواد بره المپیک. یعنی تحقیقشون روشن، یعنی اصلا هویت ملی براشون مطرح نیست نظر من. درسته قطر اسمشون جا مطرح میشه، ولی همه دنیا میدونن این دونده مال آفریقاست، مال مثلا کنیاست، این دیگه همه میدونن چون اصلا گفته میشه اونجا، اینجوری نیستش که ندونن. ولی اونها تو این زمینه‌ها اصلا کاری ندارن، اونها فقط ورزششون صرف ورزش هست، میان و شرکت میکنن که قهرمانی صرف میبینن، نیستن اونجوری به نظر من نیستن. ترکیه رو هویت ملیش کار میکنه، این طرف نیست دیگه، در حالی که اون که خودشون اروپایی میدونن اگرچه بیشتر خاکش درسته، ولی اصلا ترکیه بدونید تو تقسیم بندی ورزش جهان تو اروپاست، یعنی با کشورهای اروپایی مسابقه میده، ولی تو المپیک هم میاد. خیلی از کشورهای رو هویت ملیشون خیلی تاکید دارن، یه سری کشورها اصلا اینجوریه، یعنی چین که میاد اینجوریه، روی مسائل هویت ملیشون خیلی سرمایه گذاری میکنن، کار میکنن، یعنی ورزشکارشون آموزش میبینه، نه اینی که یه اردو میاد میبینه، از اون نوجوانی که میاد همونجوری که مهارت ها رو بهش یاد میدن سایر مسائل دیگر هم بهش یاد میدن. اونا خیلی سازمان یافته کار میکنن چینی ها تو دنیا، قبلا شوروی ها هم اینجوری بودن، آلمان شرقی هم اینجوری بودش، کوبا هم اینجوری بودش، یه سری کشور هستن که اصلا اونجا میان اصلا میخوان اون برتری ایدئولوژیشون اصلا نشون بدن، دنبال این بودن اونا. موقعی که جنگ سرد بود اوجش توی ورزش بود، جنگ سرد از توی سیاسی فضای پیدا نمیکرد نشون داده بشه، میگفتن اگر این مدال میگیره یعنی آلمان شرقی گرفت، یعنی این برتری اون ایده هستش که کمونیست اونجاست، دنبال این بود. الان این نیست، ولی بعضی از کشورها بیشتر رو هویت ملی کار میکنن، در بازی های المپیک بیشتر روی این هستن. ما عرض میکنم میشه گفتین امکان داره به رویکرد تأسیسی به ورزش‌های کشورهای اسلامی داشته باشیم، یعنی عرض کردم من اون بهترین فرصت فعلا یه بستر مناسب همین بازی‌های کشورهای اسلامیه، چون کشورهای اسلامی میان، ما برای این باید یه فکری بکنیم، یعنی بتونیم اونجا یه کاری بکنیم، فرصت خوبی هستش. گفتم که میزبانیشو میگیریم اصلا متوجه نیستیم چی چیه، بعدم میگم حالا دستم دادیم دادیم، خیلی راحت از دست دادن، به این راحتی نیست گرفتنش کنی، و اگر میگرفتیم برای ما خیلی به نظر من آورده داشتش. چرا داشتی؟ برای که میخواستیم تو سه تا شهر برگزار کنیم، اون محدوده، میزبان میگن حداقل باید بازی کشور اسلامی رو در 12 رشته برگزار کنیم، خب ما میتونیم توی این شهرمون 12 رشته برگزار کنیم، به اعتقاد من ما الان میتونیم 20 رشته برگزار کنیم، هتلشو داریم چون اون دهکده نمیخواد، مشکل نیست، اصفهان هتل داره، مشهد به اندازه کافی داره، تهران هم داره، فرودگاهشو داریم، زیر ساختای اینجوریشو داریم، استادیوم و سالن‌های خوبی ما داریم، ما تو اصفهان استادیوم خوب داریم، مشهد استادیوم خوب داریم، تهران داریم، مشکلی نیست تو این زمینه، میتونستیم منتها اون موقع هم داشتیم. اون موقع یه مقدار به نظر من اهمیت موضوع رو نمیدونستن چی، چون کسایی که تصمیم گیر بودن خیلی بیگانه دیگه بودن با ورزش، یه ذره نه خیلی بیگانه بودن، و خیلی راحت این فرصت رو از دست دادیم. نمیدونم بقیه شو بخوام بگم خیلی طول میکشه. خیلی
تشکر من بریم تو خود مسئله المپیک در دانستان. موضوع منم اینه، ما شما ضعفای ما رو گفتید دیگه، فلسفه ورزش در نگاه کنیم اینا، ما باید کار میکردیم نکردیم. حالا ما یکم
شما هم چه حرفی نزدید، من سوال دارم، گفتم سوال ایشون این سه تا، من چه حرفی نزدم، جسارت نمیدم، واقع دارم میگه، من عرض کردم نه، گفتم من باید این سوال هاشون، من سوالشون ندارم جواب بدم، شما باید اینو جواب بدیم، اینو گفتم جان نه، گفتم من سوادش ندارم واقعا، من که نمیتونم بگم اینا رو.
بعد این بحث دیپلماسی، وقتی حالا من احساس میکنم اینه که تو مجامع بین المللی استانداردی دارن، ما تو این زمینه خیلی ضعیف عمل کردیم. شما نگاه کنید، گفتم میخوام بریم تو خود مسائل، همین بحث سعید ملایی که اخیرا اتفاق افتاد و جلوی امام به خاطرش تعلیق شد. خب ما واقعیتش اسرائیل خیلی داره توی این قضیه خوب کار میکنه. الان ما کشورهای زیادی تو دنیا داریم با هم توافق کردن که تو هیچ جایی با هم مسابقه ندن، مثلا اوکراین با روسیه ورزشگاهشون اصلا با هم مسابقه نمیدن، ارمنستان با آذربایجان، صربستان با مونتنگرو، اسپانیا با جبهه‌الطارق، یه اینجور چیزایی هست. ولی ما اگه با اسرائیل مبارزه نکنیم میان مثلا جلوی ما تعریف میکنن. یا مثلا تو این بحث فلسطین، شما ورزشگاه که میرید پرچم اسرائیل ببرید تو ورزشگاه هیچ اشکالی نداره، اما پرچم فلسطین ببرید تو ورزشگاه اون مثلا ورزشگاه اون تماشاگر محروم میشن. اون بازیکنی که بره حمایت کنه، ما داشتیم توی تیمای باشگاه اینا از اسرائیل حمایت کرده، ایرون ایشون محروم کردن چند سال، ولی مثلا بازیکنان قنا آوردن پرچم اسرائیل تو زمینشون چرخوندن، اینا هیچ اشکالی نداره. چون ما بحث اون بحث کشور اسلامی است، ما نمیتونیم ما با هم همدست بشیم و این مسئله واقعا حلش کنیم. یعنی این هم 57 کشور مسلمان اندازه ای اسرائیل مثلا قدرت نداره که اون میاد حرفشو به کرسی میشونه، ما نمیتونیم. ما اگه این کارو بکنیم محروم میشیم و جریمه بدیم و تعلیق بشیم. این یه مسئله. مسئله دوم بحث
آیا یه مسئله چند مسئله ای چند مسئله
مسئله دوم بحث آینده پژوهی ورزشه. یعنی نگاه کنید شما برای این، چون فرمودید ما فدراسیون اسلامی ورزش زنان داریم، شورای همبستگی ورزش زنان اسلامی داریم، این مسئله الان ما تو قبل تا یه زمانی تو ورزش مردا خب سطح ورزشیشون با زنان خیلی متفاوت بود، نمیتونستن اینا در کنار هم دیگه رقابت کنن، اما الان سطح ورزش زنان داره میرسه هم پای سطح ورزش مردا و در آینده شما تیم‌های مختلف بشه باشید. همینطوری که ما الان داوره داریم، داور زن میاد برای مردا دیگه داوری میکنه، چرا؟ چون دانشش رسیده بین الان تو هم بوندسلیگا هم تو آلمان این وضعیت اتفاق میفته، هم تو انگلیس بکنم سوپر جام بود نه چی بود، یه زنی اومد داور بایستا. خب ما چند سال دیگه داریم، شاید مثلا اون زن اصلا سکشون برسید تو یه با تیم فوتبال مثلا 4 تا زن داشته باشیم، مثلا 7 تا مرد، مثلا این اتفاق آینده باید نگاه آینده پژوهی داشته باشیم. وقتی داورشون اینطوری آوردن، این اتفاقات هم احتمال دارد بیفته. خب این قطعا با اون چیزی که ما تو کشور اسلامی دنبالشیم در تضاده. حتی همین داور زنی که بوده، خب ما بعدا تیم باشگاه میرن اونجا با یه داور زنی میخوان مواجه بشن، اینجا باید چیکار کنن؟
خیلی ممنون.
ما یه تجربه‌ای که داریم، ما هر مقدار با آخر نشست ها میرسیم هم استاد گور میگیره و هم و ما در واقع مقدار طمع داریم که بیشتر استفاده میکنیم. پس اگر سوالاتی هم مونده خیلی کوتاه بفرمایید که ما بیشتر بتونیم از توضیحات استفاده کنیم.
منظور ما
بله گرفتم.
سوالات زیاد داره این صحبت.
خیلی ممنون.
ببینید میگین دیپلماسی ورزش ضعیفه، حالا دیپلماسی در کجا قویه؟ همه جا همینه دیگه. ما که توی جامعه زندگی میکنیم همه چیز، اینو جدی میگم، مثل زنجیر به هم وصله. ما الان بعد اونجا ها هم ببینیم، چون ارتباط مستقیم اتفاقا ورزش به مسائلی که تو جهان سیاسی میذاره، اتفاقا مثال خوبی زدید، من اینو یه ذره میشکافمش داره. ببینید مثال شما خیلی قشنگه، میگید که یه دقت کنید، میگید که ما وقتی که به اسرائیل میرسیم مسابقه نمیدیم چون خط قرمزمونه دیگه تعیین شده، اصلا تو نظام ما تعیین شده که آقا اسرائیل نباید مسابقه بدیم. خب اما میگید روسیه با اوکراین توافق کردن، کوزوو الان من میگم با اسپانیا توافق کرده، آذربایجان با ارمنستان توافق کرده، من الان از این توافقا 6 هفته میتونم بگم توافق کردن، وقتی به هم رسیدن اصلا هیچ کدوم نمیان مسابقه بدن، اگر به جبر جدول بود حتی با هم توافق کردن مسابقه نمیدن. خب مسابقه ندی که جفتتون رو بازنده اعلام میکنن، اما این نیستش که ما مثلا اسرائیلی میاد روی رو دوشک کشتیگیر ما یه وزنش اضافه میشه تو وزکشی نمید بیاد، یه دفعه پاشو گچ میگیری، یه دفعه دستشو گچ میگیری، یه دفعه نمیدونم میگیم که حالش به هم خورد اون یکی، اینا همه اتفاق افتاده دیگه. من الان اینجا دارم میگم، من خودم سرپرست کار با میدم تو دو سه تا المپیک اتفاق افتاده واسه ما. خب ما که نمیتونیم بگیم که ما به اسرائیل اینجا مسابقه نمیدیم که اینه. خب حالا من جودوی خاص من بگم که برای اینکه ذهنتون روشن بشه، جودو یه رئیس فدراسیونی داره مال مجارستانه، این اتفاقا اومده حسابی به قول عامیانش گیر داده به ما، یعنی حسابی گرفته جلومونو. چرا؟ اینی که میگم مستنده، نه این که میگم حالا ما تحصیل بنازمیم، ایشون یه روابط نزدیکی داره اصلا با اسرائیل، خانومش یهوده، اصلا عکس داره تو فضای مجازی با نخست وزیر اسرائیل. اسرائیل تازه الان 3-4 سال روشن شده مثل اینکه چراغش خشنگ تو این زمینه ورزش که شروع کرده، از جمله هم جدو کاره نگاه بکنین ورزشکارای خوب تو دنیا داره میاره، میخواد اینجوری مزاحم ما بشه. الان ما نگران هم مسابقات قهرمانی جهان کشتی بود انتخاب ما، نگران این بودیم که تو 3 وزن فرنگی اسرائیلی‌ها بودن به ما، خوشبختانه ضعیف بودن و پایین خوردن حذف شدن. حالا اگه میمد بالا میخورد به ما چی کارت میکردیم؟ این آقای لالویچ رئیس فدراسیون بیرونهای کشتی رو اینا رو که نمیشه ما بیم بیرون بگیم بگیم فعال نیستش، که ما آبان ماهه که گذشت نماله سال گذشته 97 بنده با آقای دکتر صالحی رفتیم سوئیس، قرار ملاقات داشتیم با بعد از مسابقه سال گذشته آقای مولایی بوده با آقای باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک و آقای لالویش رئیس فدراسیون اتحادیه جهانی کشتی، نزدیک 2 ساعت با آقای لالویچ که به اصطلاح سرو هست با این صحبت کردیم. این ورزشی تره تقریبا قبول کرده، بهش فهموندیم اینجوری، یعنی یه قولی دادیم گفتیم آقا ما داریم این مسئله رو تو کشورمون بررسی میکنیم، وقت میخوام زمان میخوام، شما محروم نکن ما کشتی دنیا، نمیخوام وارد حرفای اینجا مطالعه شده رفتیم اونجا حرف زدیم. ایشون قبول کرد که خب من سعی میکنم، خیلی کمک کرده به ما، یه کاری بکنم که چون کشتیشون قویه مسابقات و مهم رو تو 2 دسته بذارم، قوی ضعیف بذارم، ولی اگر اسرائیلی قوی بود اومد اون وقت دیگه باید مسابقه بدیم، به ما گفته باید مسابقه بدیم، شما این قول رو به ما بدیم، ما فقط هیچی نگفتیم بهش، نمیتونستیم قول بدیم که بگیم. رفتیم پیش آقای باخ، موزه اصلیمون همین مسئله بوده که آقا مثالمون هم همین بوده که آقا شما روسیه با اوکراین نمیره، راش نداد اصلا روسیه رو، مسابقات قهرمانی کشتی جوانان جهان بود روسیه رو ندادن. توی تونس مثال زدیم مسابقات تنیس روی میز بوده قهرمانی جهان، اسرائیلی ها رو ویزا ندادن با اینکه که روز مقررات تعهد میکنی کسی که میزبان میگه به همه کشورها باید ویزا بده. ما الان یکی از دلایلی نمیتونیم مسابقات قهرمانی جهان بگیریم همینه، چون اونجا یه تعهد هم میگیرن بعد به هر کشوری میخواد بیاد ویزا باید بدی، ما نمیتونیم به تعهد بدیم بعد به اسرائیل ندیم، فدراسیون اونو در حال تعلیق میارن، کمیته ملی المپیک اونو معلق میکنن نه فدراسیون جدا. همین جدا این آقایی هم که شما میگی، خب ایشون با خودم باهاش قشنگ وقت گذاشتم چند دیگر، ایشون تصمیمشو گرفته میگه من یه بار با اسرائیل مسابقه ندم بخورم بهش مسابقه میدم، این دفعه رفت اونجا گفت مسابقه میدم، این دفعه باخت مسابقه نداد، از اول تصمیم داشت مسابقه بده، اینجا رسانه‌ها یه چیز دیگه رو گفتن، ولی ما با سالون مستقیم در ارتباط بودیم با مربیش. جالبه که این آقای ویزر رئیس این فدراسیون جودو، این که اومدش تو 8 نفر، دو تا محافظ گذاشت گفت بیا پیش خودم، مربی ما رو اجازه نداد باش باشه دیگه، چون این گفته بود من میرم با اسرائیلی مسابقه میدم. این خوردش به بلژیکی، اون بر اسرائیلی خورد به مصریه، مصریه مسابقه داد باخ، اون رفت فینال، این اومد اتفاقی با اون بلژیکیه باخ، نه که نخواد دوازه، این رفته بود مسابقه بده این بشکن این قضیه رو، زنش هم آلمانیه، کارش هم کرده بود، اقامت آلمان هم داره، بره آلمان مثلا. یعنی اونم زمینه رو دیده بود، روش کار کرده بود اون فدراسیون بریمنش. اینجوری نیستش که فکر کنیم که، البته من اینو قبول دارم ما تو دیپلماسی ورزش قوی نیستیم، متوسطیم تو بعضی از بخشو، میخوام بگم تازه ماها یه مقدار جلوتر هم میریم، به دلیلی که ورزش برایشون اهمیت نداره است. ولی اینی که حالا بذاریم خیلی راحت بگم بگیم استراتژی خیلی مشخصی داریم، نه اینجور هم نیست، اما نقطه ضعفه، اینه باید کار بشه. درسته خب آره، کشورهای اسلامی جمع شدن دیگه تو این سازمان کنفرانس اسلامی، من کشورهای اسلامی رو جمع نمی کنن. اونجا ما چی کار میتونیم بکنیم؟ اول خود ایران با همه دولت رو میگم، وزیر خارجه میره، رئیس جمهور میره، میزبانش شدیم. اول دوره آقای خاتمی مگه میزبان کشور اسلامی نبودیم؟ چیکار کردیم اینجا تو تهران؟ الان چیکار کرد بفرمایید؟ ما همه رو بردیم اینجا دیگه، این سالون اجلاس رو اصلا برای اونا ساختن دیگه 18 ماه. تو اون چیکار کردیم؟ فقط سقفش رو آبرون ریخت دیگه، روز اول بارون شدید اومد، مجبور شدیم 8 ساعت تعطیلش کنیم. این از ساختمونش بگیر تا حداقل ما تو استادیوم سقفو نمی‌ریزیم سر کشور اسلامی. زمنا من یه چیزی بگم اینجا، ببینید ورزش توی دنیا حد اقل اینه که یه مقداری تو رشتهایی که میره آبروداری میکنه، به ویژه بعد از جمهوری اسلامی. من برم بگم ما 1948 لندن اولین دوره یکی در المپیک شرکت کردیم، تا انقلاب شده 8 دوره رفتیم بازی های المپیک، تا امروز هم 8 دوره بعد از انقلاب رفتیم. اصلا موفقیت های ما در حوزه ورزش با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست. میخوایم مدال طلایی بگیم، ما خیلی بیشتریم، 5 تا مدال طلا اونا تو اون 8 دوره گرفتن، ما تو این دوره نزدیک 19 تا مدال طلا گرفتیم. من دفاع میکنم از ورزش، نقرش هم بیشتره، برنزش هم بیشتره، تعداد شرکت کننده همون بیشتره، تعداد تعدد رشته های ورزشی همون بیشتره، اتفاقا کار شده. یعنی اینجوری نیستش، بالاخره یه کارایی شده تو این 40 سال. اونا از اون موقعش رو دارم میگم، 8 دوره رفتن، اتفاق زیادی نیفته. آخه بعضی من میبینم حتی تو رادیو میاد میشینه هی دوره گذشته رو از ورزش میگه. خب با عدد و رقم میخوای بگی بیا جلو، میخوای با مسائل دیگه بیای نمیدونم رشد ورزشگاه بگی. ما الان تو رشته های ورزشی نزدیک 50-60 تا لژیونر ورزشگاه داریم تو جای مختلف دنیا، دارن ورزش میکنن که قبل از انقلاب یکیش نبوده. یعنی ورزش آره تو اون سر از نظر حرفه‌ای به خوبی ودیش کاری ندارم، قبول دارم. شما نمیدونید من تو بازی‌های آسیایی جاکارتا 2018 دیدم از 45 تا کشوری که اومدن تو تکواندو، تو کاراته 11 تا کشور مربیاش ایرانی هم، تیمای ملی 4 تا از این عربا تا روز خلیج فارس. خب این یعنی رشد ورزش، این یعنی پیشرفت، این یعنی همونی که ما میگیم هویتمونه. یعنی انقدر خوبن اینا که این حتی حوزه خلیج فارس که با ما تو حوزه های سیاسی که با ما خوب نیستن، که میبینید چه به سرمون میارن. اینجا در ورزش تونسته بره مربی تیم انقدر اعتماد میکنه، نرفته تابعش بشه با قهرمانی بوده که رفته مربیگری رو در بالاترین درجه، اون میبینه این بهتره، این میتونه براش مدال بیاره. همین آذربایجان مهمان دوستو که برده سرمربی قبلی تیم ملی ما رو تو بازی المپیک ریو 3 تا مدال برد، 4 شرکت کننده داشت، یه خانوم 2 تا آقاشون مدال آوردن، یه طلا آوردن، طلا اتفاقا بعد خود ما رو گرفت ازمون. مهمان دوست سرمربی تکواندو شده دارم میگم. یعنی تو این حوزه ها اتفاقا روشنه، یعنی خیلی ولی خیلی بیشتر از اینم میشه کار کرد. اینم میگم من.
ما سه نفر نوبت داریم. آقای دکتر پرکان.
میخوام من جواب بدم سوالا رو بنویسم بعد.
نه خیلی ممنون. بفرمایید. و کوتاه محبت رو بفرمایید. آقای
بسم الله الرحمن الرحیم.
من
سلطانی هستم، دبیر نشست‌های علمی و ورزش پژوهشگاه و حضور دانشگاه که توفیق دارم امروز حوایت بسیار ارزشمندی رو شنیدم و به خصوص تشکر میکنم از دفتر تبلیغات به واسطه تشکیل چنین نشستی و شخص جناب دکتر بابایی که زحمت کشیدن و همینطور خیرمقدم عرض میکنم و تشکر میکنم خدمت جناب دکتر سجادی که واقعا هم مرد علم هستن، هم عمل و از چهرهای ناماشنایی هستن که به خصوص جامعه ورزشگاه و نخبگانی ورزش ایشون رو میشناسن. خب من خودم چون تجربه هم مربیگری و هم داوری رو در رشته کاراته دارم در سطح حرفه‌ای و آقای دکترم خوشحال بودم امروز مرتب از کاراته میگفتن، منو مشغوف کردن که چند کلام رو صحبت رو کنم. از میکنم که فرمایشات آقای دکتر بسیار ارزشمند بود، سوالاتی هم که عزیزانمون داشتن با همین ترتیب. اما نکته‌ای که هست این هست که واقع پدیده ورزش یک پدیده‌ای هست که امروز بستر و زمینه‌های فراوان رو در خودش جا داده که به خصوص تو حوزه اسلامی ما باید دنبال شناسایی اون فرصت ها باشیم تا بتونیم بهره‌برداری های لازم رو بکنیم. خب یه مرکز مثل دفتر تبلیغات وقتی میاد در حوزه تمدن ورزش بحث میکنه طبیعتاً کار ارزشمندی رو انجام بده و محققانی هم که در این حوزه بنا سرود بکنن و به نوعی هوشیار بشم که تو این حوزه کار بکنم قاعدتاً کار بزرگی رو خواهم کرد. من تقاضام این هستش که حالا با توجه به این که به هر حال ورزش ما در این هنگام دوم انقلاب اسلامی علی‌رغم اون پیشرفت‌هایی که داشته و موفقیت‌هایی رو که به دست آورده واقعش این هست که ایراد هم ممکنه خیلی به شما وارد بکنیم، اما بحث سر اینه که بیرون گود نشستن ممکنه که مصداق پیدا بکنه اینجا که ما باید مقداری وارد بشیم. خب یک سال دیگه فرصت هست که مسابقات المپیک برگزار بشه و فکر میکنم در واقع این فرصت خوبی بوده که همین بحث رو که جناب دکتر بابایی و احیانا دوستای دیگه که مراکزی دنبال میکنن یه فرصت رو ایجاد بکنه که از اول ما تو بحث تمدن اسلامی در این فرصت در این بازه زمانی چه بحث‌های مقدساتی که باز مونده و چه بحث‌های در واقع بالفعلی که در اون مقطع 15 روزه هست رو استفاده لازم رو بکنه. من واقعش خیلی دوست داشتم جلسه رو تا انتها بشینم و برنامه مشابهی رو دارم دلم نیومد، خواستم ساعت 11 برم، اما به هر حال خیلی استفاده کردم و خیلی هم خوشحال شدم در خدمتتون هستیم. ما احتمال قوی اواخر مهر ماه یا اوایل مهاتی در واقع نشستی تحت عنوان حالا یا فقه ورزش و حقوق ورزش رو در پژوهشگاه حضور دانشگاه که با همکاری مرکز مطالعات راهبردی وزارت ورزش، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزش، دانشگاه اصفهان، دانشگاه قم، دانشگاه علوم لذتی و یک سری مراکز دیگه در حال برگزاری هست تقاضا میکنم که از من اگر علاقه من بودن شرکت بکنم. این جلسه هم جناب آقای ثانعی به من لطف کردن اطلاع دادن و منم با اشتیاق تمام واقعا شرکت کردم. خیلی هم ممنونم از اینکه تحمل کرد و ازتون رو عذرخواهی میکنم. ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در از شکر کنم جناب دکتر سجادی، اولین حضورتون تو نهادهای عضوی است آقای دکتر یا نه؟
نخه من خدمت آقای بابایی میگفتم، من سال 1360 مدیر تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش بودم، اونجا به فکر این افتادم که بالاخره ما ببینیم ورزش در اسلام چیه. خدمتشون عرض کردم ما خود من میمدم شخصی با دو سه تا از دوستان که کارشناسان بودن اینا قم زیاد اومدم رفتم خدمت علما میرسیدیم و میگفتیم شما برامون بگید داخل نگاه اسلام در مورد ورزش چیه. بعد یه نشریاتی به نام فصلنامه نیرو نشاط 8 شماره اون موقع در آوردیم ما و این صحبت‌ها رو پیاده می‌کردیم اونجا، بعد می‌دادیم تصحیح می‌کردن می‌ذاشتن خدمت خیلی از آقایون اونجا رسیدیم دیگه، از آقای صبحانی بگیرید تا به بقیه. نه ولی دیگه بینش فاصله افتاد دیگه، ما رفتیم تو کار اجرا.
شاید هم یکی
از اون یه فرصت خوبی برای خود من بود، واقعا دارم میگم.
شاید هم
بعد از
یه دردهای دوستان همین باشه که همین علتش باشه که فاصله شده بین حوزه ورزش و نمادهای حوزه‌ای، چون توی حوزه هم هستن کسانی که هم میتونن تو عرصه پژوهشی کمک‌های خوبی و عرصه ورزشی داشته باشن. حالا اون مطالبی که من می‌خواستم در رابطه با بحث المپیک و ورزش‌های واسیدن بستگی شاه اسلامی نسبتاً بعضی از دوستان مثلا عقل اخویمون با توپ پورتر بیان کردن، اما به صورت تأکید از باب تأکیدیم دو تا مقدمه. اون چیزی که توضیح دادید از تأثیر المپیک، من تأثیرش رو خاص دیدم، نه مثلا یه جنگ جهانی رو نتونست تأثیر بکنه بلکه جنگ جهانی بود که المپیک رو تأثیر کرد، و اما خاصش تأثیرات خاصش شما خودتون اشاره کردید، به بحث‌های اقتصادیش اشاره کردید، به بحث ژاپن اشاره کردید و آموزش‌هایی که داره روی نوجواناش و جوانانش همین الان برنامه‌ریزی کرده، اینا تاثیرات خاصه. حتی بعضی کشورهای دیگه هم این کارو انجام میدن. اسرائیل کاملا از این پوشش رسانه‌ای 4.5 میلیاردی کاملا حرکت خودش انجام میده، در پوشش این کارهای سیاسی خودش انجام میده. اینا تاثیراتیه که نسبتا خاص دارن از فضای المپیکی میگیرن، که میتونیم بگیم متاسفانه به صورت عمومی کشورهای اسلامی غافلن از این قضیه و به صورت خصوصی خود کشور عزیزمون نسبت به این قضیه. این یکی از مشکلاتیه که نسبتا آسیب‌های المپیکه که نمیتونیم استفاده کنیم. حالا اون پایلودش و اون جایی که باید کار بشه، همونطور که از اتحادی پیشنهاد بازی روسی که کشور اسلامی رو دادید، میتونه باز همینطور که میگم تاکید فرمایشات اخری هم هست تو اونجا پایه‌ریزی بشه و بهتر کار بشه تا سفیرای خوبی باشن برای بحث اسلام و تمدن‌های اسلامی. یه بحث دیگه روی خود ایران و کشورمون، حالا چه برای بحث معرفی بحث فرهنگمون یا نه مباحث اسلامی و اینها خواسته باشیم که در قالب ورزش کار مطرح میشه. من دیشب مطلبی رو میخوندم از اون ورزشکار کشتیگیر شوروی در مقابل مرحوم تختی، که خب حرکتی که تختی انجام داده برای ایشون هنوز که هنوز یه قهرمان ساخته، نه برای ایشون، برای خیلی ها، در صورتی که آقای تختی به ظاهر اونجا باخت اما یه قهرمان واقعی شد. ما اینا رو نتونستیم تو بین ورزشکارامون رو بندازیم که و جا بندازیم که بعضی از باخت‌ها شاید به ظاهر به میدان نرسیدی اما میتونی قهرمانی باشی که اسم سالهای سال باشه و اون فرهنگ پهلوانی اینا رو جا بندازیم. این و حتی توی دیدارهایی که ورزشکارا با مقام معظم رهبری هم دارن، تاکیدات که مقام معظم رهبری داره و بعضی مباحث حتی دقیقاً اینو روی مثلا با خانم‌ها بانوان داره رو بحث پوشش اشاره می‌کنه، حتی به شخصه بعضی از این صفات‌های خاص و بارز و به قول بلد بعضی از این بازی کنان رو خودش اشاره میکنه و اینا میتونه روی این مباحث کار بکنیم. و خلاصه این که ما اونطور که بعضی کشورهای خاص به خوبی دارن مانور رو میدن از فضای رسانه‌ای و فضای 15-16 روزی المپیکی، چه اقتصادیش چه فرهنگیش، مباحثی که ما نتونستیم مانور خوبی حداقل از بعد اوزمی میگم فرهنگی بتونیم
من تونستی محل رو کنترل کنم، شما رو به طریق اولا میتونم کنترل کنم. حتی شو توضیح دادیم حضرت؟
نه من خودم استفاده کردم، سوال خاصی مطرح نبود.
سوال نبود
این بحث آجاشو.
نه استفاده کردم.
این به حضرت علی توضیح کوتاهی در مسئله چشمان ارز کنم که یکی مسئله حجاب عنوان مثال در بحث مثلا ورزش بانوان یا ورزش های کشورهای اسلامی، شما این رو در سطح کلانی که بخواهیم تحلیل بکنین الان در واقع این رو چجور میبینید و فکر میکنه ما تونستیم یک
برندی ایجاد کنیم در حوزه ورزش با مسئله حجاب یا نه، و یکی هم فرض بفرمایید بعضی از فرهنگ های احیانا شاید شرقی در حوزه ورزش مثل مسئله پهلوانی رو اساسا، چون اونجایی که شما به المپیک فکر میکنیم حضور مسلمانان حالا در ارز کنم که جنبش المپیک، و چون اونجایی که شما بازی های کشور اسلامی رو دارن طراحی میکنین، اساسا شما برای این عناصر شرقی که شاید برخی از اون هویت ورزشی ما حساب میشه برنامه یا در واقع چیزی وجود داره که این رو همچنان حفظ کنیم یا نه به عنوان نقطه میز ورزش ما ایرانی ها ورزش ما مسلمان مطرح بکنیم؟ حتی اگر توضیح بفهمم بعد یک دو نفر از
من یه مقدمه رو بگم. ببینید تو بازی های آسیایی تا سال 1990 هیچ ورزشکاری محجبه شرکت نکرده، یعنی از 1951 که بازی آسیایی هر 4 ساله یک بار برگزار شده تا 1990. من خودم اون موقع تو کمیته المپیک تو هیئت اجراییش بودم، تو هیئت رئیسش بودم. ما از قبلش تصمیم گرفتیم بعد از بازی آسیایی سئول 86 بود که خب ما خانومامون رو برن مشارکت کنن. به نظر من رسید اون موقع تنها رشته‌ای که میتونه خیلی معجبه باشه، مشکل نداره با اون لباس و فدراسیون بین‌المللیش، بعد اینا قبول بکنن پوششو. بالاخره با فدراسیون تیراندازی تونستیم کنار بیاریم. ما برای اولین بار ورزشکارای خانوممون دو سه نفر هم بیشتر نبودن تو بازی آسیای پکن در رشته تیراندازی شرکت کرد. 1990 میشه سال 1369. بعد بارسلون 1371 باز دوباره همین تیراندازمون تو المپیک شرکت کرد. بازی های آسیایی رو وقتی نگاه بکنید 1994 به غیر از ما از دو سه تا کشور دیگه هم محجبه اومدن شرکت کردن، اندونزی، مالزی. همینجوری که اومدیم جلو الان بیش از 14-15 تا کشور تو بازی های آسیایی، بیش از 27 کشور تو المپیک ورزشکاراشون محجبه میان مسابقه میدن و این خیلی جالب. من میخوام بگم این نقطه شروعش رو ما شروع کردیم اتفاقا، یعنی و خیلی هم مورد هجوم قرار گرفتیم، هنوزش هم مورد هجومه. ببینید با قسمتی که ممکنه همه جا اشکال باشه، مثل پسرها ممکنه باشه، ما اون کار ندارم، اصلا فرقی نداره دیگه جنسیت. اما اینکه این دختر ورزشکار ما به اعتقاد خود من میره، و جالب اینجاست که اینا از سال 2002 به این طرف شروع کردن تو بازی آسیایی مدال آوری کردن برای ما، و بعضی جا مدالی رو که آوردن انقدر اساس بوده تو رده بندی، یا یه مدال طلای دختراتون مثل ما رو از یک کشور پنجم ببره چهارم، از ششم ببره پنجم، حتی اونجوری هم بخوایم نگاه کنیم اثر گذاشته. کمان که بیشترین مدال مثلا یه سری کشورها رو خانماشون میارن، چین دوم المپیک شده دیروز، بیشترین مدالش رو خانوما آوردن نه آقایونش، اونا آوردن، یعنی یه قابل توجه. میخوام بگم این اومده، شما الان نگاه بکنید من میتونم نام ببرم کدوم کشورها هستن که الان تو بازی آسیایی نمودش خیلی بیشتره، توی المپیک حالا خب تعداد کشورشون بیشتره، خیلی شما اصلا محجبه نمیدید تو سلسله، ولی الان عادیه میاد روسری سرش گرم کن تنش هست. ما خیلی حجاب کامل داره، اونا که میبینیم مالزی اندونزیا مسلمانشون حجابه که یعنی ماهاشون کاملا پوشیده است، حتی مال خود ما انقدر اونجوری نیست، ولی هستن، از بحرین میاد، عربستان میاد، کویت میاد، از کشورهای مختلف میان هم مسابقه میدن، هم معجبه هستن، از کشورهای آفریقایی هستن یه سری میان. این مسئله خوشبختانه خب یه مدار را افته، ولی باید به نظر من تقویت بشه.
الان دیگه چالشی نداریم با حجاب؟
چرا؟ ما ببین اینا به این راحتی نبوده.
نه
ما همین اونجا اینا اول فدراسیون بین‌المللی نمی‌پذیرن، تو همین دو سال پیش بسکتبال نمی‌پذیرفت بچه‌های ما با حجاب، تا پنج سال پیش والیبال نمی‌پذیرفت، فوتسالمون تا هفت سال پیش فیفا نمی‌پذیرفت، ولی فوتبال بانو فوتسال بانوان ما سال 2007 توی مسابقات تو ماکاو شرکت کرد، هیچون شد دو سال پیش قهرمان فوتبال آسیا شدن دخترای ما، یعنی خب اینجوری هم روشتن کردن و اینا حل شده، با اونا مذاکره شده، حرف رفتیم زدیم، فیلم بردیم نشون دادیم، کلی استدلال کردیم، خب قبول کردن. چون تعداد رشته هم زیاد شده، خودش این رشته ها میتونه رشته های دیگر هم امید کنه. الان آخرین رشته ای که ما مشکل داریم جودوست. جودو میگن شما این به اصطلاح مقنعه رو که شما دیدین خطرناک هست. یکی از فنها اینه که میگیرن لباس و طرف به حالت خفگی در میگن، اصلا این نمیشه. حالا فدراسیون دنبال اینه که یه کاری بکنه که این مسئله حل بشه. با این رئیس جدیده مشکلش چند برابر هم شد. این رئیسه که طرفدار اینا هستش، یعنی این ویزر مشکلاتی ما داریم. با خودش چند تا جلسه ما داشتیم حضوری تو جاهای مختلف، مثلا تو همین دوی قهرمانی آسیا بود، اومده بود اینجا جلسه بوده. راجع به هم این هست، هم مسائل دیگه‌ای که باز بلکه بتونی یه ذره بلامش راجب اسرائیل بیاریم پایین. به صورت باید ولی کار بشه به نظر من. هنوز همه رشته ها نیست، ما خانمامون تو حدود 13-14 رشته میتونن برن، چون دو تا مسئله هست. یکی باید فعال باشن اونقدر که بتونن در اون سطح شرکت بکنن که به اصطلاح ما زنگ تفریح نشه، یا برن مثلا یا یه شکست فاحشی بخورن خوب نیستون. یکی اون فدراسیون بین‌المللی قبول بکنه با این پوشش بیان مسابقه بدن، رو پوشششون کار شده یه مقدار.
توضیح کوتاهی هم در مورد سوال دوم پهلوانی رو میفهمید؟
این به این معنی که شما میگید نه، خود ورزشکارا توشون همه فکر میکنن مثلا دارن تو اون مسیر را میرن. اگه بپرسینم همشون حداقل دیگه احترام به تختی میذارن، به خصوص رشته‌ای که کشتی و اینا مثلا پهلوان‌تره. ولی الان ورزش تو دنیا ببینی چون حرفه‌ای شده، اصلا هدف اصلی اون اینه که بیاد اونجا پیروز بشه، چون آورده داره جانش، زندگیش با ورزش میچرخه دیگه، هدف اصلیش اونه دیگه. اونجور نیستش که مثلا آقا تختی این پاش آسیب دیده بود زیر نمیدونم دخم پای چپش نگیره راست رو بگیره، الان زیر دخم پولو میگیره خلاصش. دنبال اونه و این نمیتونی شما کاریش بکنید، چون بخیر اینا زندگی حرفه‌ای دارن. بخواد ورزشکاری که میخواد بره اونجوری با اونا مسابقه، تو دنیا همه اونجوری هم ورزش حرفه‌شون شده.
این فیرپلی عملا جاشو
فیرپلی بیشتر چیز دیگه. مگه ما خودمون ورزشکارامون مربی خوبی داشته باشن؟ آره رعایت میکنن، ولی در حد همین پرچم هست که فیفا میده دست اینا میون تو زمین، ولی اینقدر هم محکم میره تو پاش، ممکنه پاش هم بشکنه. فرپله اینی که اونجوری نره دیگه، اول اینی که باید رعایت اون بازیکن مقابله بکنه. حداقل ورزشکارای ما تو این زمینه ها رعایت کنندن، ولی بعضی موقع متاسفانه یا آبروریزی هایی میکنن که جمع کردنش سخته. یعنی این هم واقعیت میشه. من میگم خیلی
ممنون. ما دو تا سوال میخوام. خاندوشه رمیلی، خاندوشه صادقی، خدمتتون هستم.
تشکر میکنم از آقای دکتر بابایی به خاطر این نشست بسیار خوبی که برگزار شده، از آقای دکتر سجادی هم همینطور از مباحث خوبی مطرح شد. من اساسا از برآورد همه مباحثی که تا الان داشتیم فقط یک سوال در ذهن من شکل میگیره، اینکه آیا اساسا در جمهوری اسلامی ایران ما ورزش یک نگاه به عنوان یک پدیده فرهنگی نگاه میکنیم یا نه؟ یعنی مسئولان ما ورزش رو به عنوان یک پدیده فرهنگی نگاه میکنن؟ چون این مشکلاتی که آقای دکتر سجادی فرمودن در حوزه‌های مختلف، حالا چه در ارتباط با مسابقه با اسرائیل، چه در حوزه عدم تمهیدات فرهنگی که میشود در المپیک و در اون دوره 15 روزه حالا تمهیداتی رو داشت، یا یک اقدامات پیشا فرزشی در المپیک که از وقت بایستی شما داشته باشید، من به نظر میرسه که یک ناهمگونی در سیاست گذاری های کلان وجود داره. سوال من این هست، خب شاید آقای دکتر سجادی امروز باشن با یک نگاه حالا تمدنی برن سراغش و بعد یه سری از کارها رو انجام بدن، اما اگر این نگاه نباشه و مسئولانی باشن که همچین دغدغه‌هایی رو نداشته باشن، بعدش المپیک چه آورده فرهنگی و تمدنی در ما خواهد داشت؟ یه درخواست دیگری هم از آقای دکتر سجادی دارم. شما که مشکل و مسئله رو دریافتید، بالاخره با توجه به این پیشینه اجرایی که در کمیته المپیک داشتید، تا حالا این مسئله رو برای سیاستگزاران فرهنگی ما هم تبیین کردید؟ و آیا اصلا سیاستگزاران فرهنگی ما مثل حالا وزارت فرهنگ و ارشاد، مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، مثل شورای عالی حوزه ها و مدیریت حوزه، آیا اصلا درگیر با این مشکلات و مسائل فرهنگی که شما در حوزه المپیک باهاش مواجه شدید شدن یا نه؟ خیلی ممنون.
حالا ورزش اصلا کلن که اعتقاد ما اینه که اصلا مقوله فرهنگی هست، یعنی غیر از این نیستش. حالا بستگی به موقعیت جامعه داره و من همیشه میگم تماشاچی های ما از کجا میان؟ همه کوچه بازار میان، یه ساعتی میان تو استادیوم، بقیه شو تمام طول زندگیشون تو همین جامعه هستن. ورزشکارهای ما هم همینجور از این جامعه میان. خب بعضی موقع میگم مثلا توی استادیوم فلان شعار داده شد، حالا اونجا نمود پیدا میکنه، تو جامعه صد برابرش ممکنه باشه خیلی نمودی نداشته باشه. لذا اصلا ورزش پدیده فرهنگی جدای از فرهنگ عمومی جامعه هم نیست به اعتقاد من. اینی که حالا به صورت خاص توش باید کار بشه، چرا کار میشه، یعنی اینجور نیستش که بگیم خیلی رها هستش. ما خوشبختانه در سطح بیشتر تیمای ملیمون که حالا اوج مثلا یه رشته ورزشی هستش، نسبتا مربیای خوبی داریم که حساس هستن. اما این که بگیم حالا در همه سطوح همه این مربیا معلمامون اینجوری هستن، نه خیلی. شاید رو مسائل فرنگی الان بگیم خیلی بخوام خوب ببینیمش، بگیم بی تفاوتن، خیلی مثلا براشون اهمیت شاید نداشته باشه یا اهمیت درجه چندم داره. این واقعیتشه. ببینید توی وزارت ورزش جوان اصلا یه معاونت هست، معاون وزیر، معاون فرهنگیه، سه تا اداره کل داره توی این زمینه ها کار میکنن، اینجور نیستش که مثلا اونا بیکار باشن. سوا این که در جای دیگه است، تو شورای عمومی فرهنگ، توی شورای عالی انقلاب فرهنگی، طی این 10-12 سال گذشته وزیر ورزش عضو رسمی شده، یعنی عضو رسمی شورای عالی انقلاب وزیر ورزش پستش ها مثل وزارت آموزش پرورش، وزارت علوم پستش اومده، یعنی نشون داده شده اون جایی که اتفاقا جایگاه فرهنگی داره از نظر ساختاری تو کشورمون، اونا هم فهمیدن که این ورزش بالاخره یه جایگاه فرهنگی داره، ولی خیلی جای کار داره به نظر من. من اتفاقا تأکیدم رو همین است. من میگم اون کسی که اومد المپیکو برگزار به اصطلاح تأسیس کردش، اصلا نگاهش همین بوده. بله با دیدگاه خودش همینجوری که گفتن، خب آیا آدم اومانیستی بوده، ولی بالاخره با اون دیدگاه خودش مسائل فرهنگی رو میدیده و توی مباحث المپیک عرض کردن یکی از میراثاش، میگن میراث فرهنگیش اتفاقا خیلی هم قوی هستش. آرمانهاش همش همینه. بله
ما آخرین سوال رو از ایشون داریم، یه در واقع نیم سوالی هم بنده خواهم داشت به شما جست رو خاطر خواهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک سوال داشتم از پرکنده نظر حضیر، این سری از بحثه که ناظر به برود بانوان به المپیک بود پاسخهای فرمودید. به صورت خاص چون ما دکتر یه ویژه‌نامه کار کردیم برای یک نشریه حوزوی در مورد حضور زنان در ورزشگاه، من شما دکتر بولیایی تشریف دارم یا تشریف بردم برای نشریه رسائل، خیلی برام جالب توجه بود وقتی ما با خانم ورزشگاه صحبت میکردیم که علاقمند حضور توی ورزشگاه بودن، اونها هم این پرسش برای مطرح بود که ایده سیاستی ورزش ما در خصوص خانم ها چیه؟ حالا به طریق اولا این در خصوص بحث المپیک به چه صورتی هست و حضرت عالی به عنوان یک مدیر اجرایی و استادی که سالها درگیر این بحث هستید به نظرتون چشم‌انداز به چه صورت خواهد بود و راهبرد جمهوری اسلامی در خصوص این چطور قراره با توجه به چالش‌های عرفی که ما در این زمینه داریم در واقع پیش بره؟ یک مثال میزنم که حالا مثلا نکته خاصی بود که خود خانم‌های ورزشکار میگفتن، نه کسانی که ورزش دوست بودن و مثلا صرفا تماشا چی بودن، میگفتن نمیشه جمهوری اسلامی از ما بخواد ما بریم تو عرصه بین‌المللی مدال بیاریم ولی من وقتی متقاضیم که مثلا دربی رو ببینم چون به صورت خواستم تو تماشای فوتبال بنده نظره به من بگه نیا. یعنی این چند بچی بودن ورزش لحاظ نمیشه در واقع سیاست گذاران ورزشی ما، یه بچه جدیش تفریح و سرگرمیه. نکته حالا تناقض‌آمیزش هم اینه که مثلا ما توی دانشگاهی هستیم بیت الهدا و حالا ما واجه میشیم با دانشجویان کشورهای مسلمان علاوه کشورهای اسلامی. خیلی برام جالب بود که مثلا حتی افغانستانی ها هم در این مورد مثلا مدعی میشن و میگن خانمهای ما میتونن ورزشگاه بیان اگرچه مثلا ماها نمیدیم، ولی این خود این امکان اومدنه خیلی مسئله است و این تقدیر شدن مطالبه به حق خب خیلی توی این فرایند تاثیر گذاره. ولی به صورت خاص پرسشم از حضرت عالی اینه که راهبرد و چشم‌انداز رو حضرت عالی در خصوص ورزش به چه صورتی می‌بینید با توجه به نکته‌ای که خودتون فرمودید، یعنی فرمودید در المپیک‌های آینده بنابراین هست که سهمیه به صورت تساوی بین خانم‌ها توزیع
خب ببینید حضور خانوما رو در ورزشگاه دستگاه ورزش نیستش که میگه نیاد، میگه بیا، سایر دستگاه هستن نمیذارن، یه بخشی دستگاه رسمی هستن مثلا وزارت کشور اونا هستن، شورای امنیت ملی نمیدونه تا اونجا رفته. چقدر ما اونجا بحث کردیم که آقا این مسابقه والیبالی که ما الان میدیم خب خانوما اون میرن الان تیم ملی اون میره مسابقه والیبال میده، الان تو مقدماتی المپیک هم شرکت کرد مثلا توی مسابقات همین یه ماه پیش آخریش بعد رفتن شرکت کردن. خب چطور اونجا اینا میرن تو اون سالونه که آقایون هم هستن میرن مسابقه میدن، حالا تو این ورزشگاه چرا نمیان؟ مثلا خود سوالای بنده خودم همین بوده که آقا این محیط ورزشگاه قابل رویت بودنه یا اون سینما پارک مکانهای عمومی که هستش؟ خب تو سینما خانواده ها میرن میشینن دیگه، من این مشکلی پیش میام، تاریک هم هست بزه چه مشکلی پیش میام؟ شما میگین مثلا اینا نیان اینجا و مجبور شدیم ما برای این بود که مسابقات والیبال رو میگفتن اگر 4 سال پیش شما نذارید اصلا بیرونتون میکنیم از لیگ. بعد هم ممکنه الان فیفا این تهدید رو کرد، بالاخره تهدید نه تصمیمه، گفته دیگه بعد از این به بعد در تمام مسابقات فوتبالتون خانوما بیان، اینقدر ما خودمون نمیایم بکنیم، اونا الان اجبار گذاشتن این که باید بیان، ما مشکلی نمیبینیم. الان جاش هم جداست، جایگاش جداست، ورودش جداست، خروجش جداست، سرویس‌های بهداشتی جداست، حتی پارکینگی که بخواد اینا رو بیاره ببره جداست، همه چیزش آماده است، تو تمام سالونا میتونه این باشه، تو همه استادیوم باشه. منتها خب یه بخشش رسمیه، یه بخشش غیر رسمیه، یه بخشش کسایی هستن که خب تو فضاهای سیاسی میپردازن به این مسائل، میان اینو میبرنش تو اون فضا، به صورت مشکلات خارج از ورزش میادش، خود ورزش مشکلی نمیدونه. دلیلش چیه؟ ما دفاع کردیم، یعنی از سال 1990 بنده دارم اینجا عرض میکنم، از 1379 به بعد ما اصلا بردیم، مجبور شدیم بردیم در مسابقات و حمایت کردیم و خوشبختانه امروز تعداد خیلی زیادی از رشته‌ها میان شرکت میکنن تو بازی آسیایی در مسابقات همین الان انتخابی المپیک، هم تکواندومون هم کاراتمون هم والیبالمون هم قایقرانیمون دوچرخه سواریمون رفتن مسابقات مقدمه شرکت کردن، حالا بعضا انتخاب میشن بعضا نمیشن ولی رفتن مسابقات میدن. از نظر ما مشکل نیست، سایر کشورهای اسلامی که شما میگید به غیر از عربستان هیچ کدوم مشکلی ندارن برای حضور بانوان در استودیوش، هیچ کدوم. ولی فکر کنم این آقایی که جدید اومده ولی عهده داره همه این چیزها رو موانع رو برای اونها ور میداره، فکر کنم اصلا شاید تالا رفته باشه، من زیاد خبری ندارم اخیر مثلا 7-8 ماه پیش، ولی اونا یه مقدار اونا ممنونیت تو داشتن. ولی ما مجبور شدیم الان تو بعضی از رشته ها میرفتن اصلا حساس نبوده. فوتبال حالا یه مقدار تو بوق بوده که بعد از این به اصطلاح خودکشی اون دختر دیگه کشید به فیفا و تصمیم فیفاست باید را بود.
آیه سامین خیلی کوتاه اگر میفتون دارم
یه سوال من رو میدین در فهمون هم بحث تأسیسی وارد بشیم. ما این المپیک رو وارد تو کشورهای اسلامی هم با همون فرمت هایی هم ما میتونیم یه بازی رو بذاریم به یه فرمت بازی مثلا جام مقاومت مثل کشورهای مثل عربستان، سوریه، لبنان، یمن، فلسطین، مثلا این برای اینا مثلا یه فکری بشه، چون گفتن تأسیسی نمیشه این مثلا برنامه در نظر بگیری.
خیلی
یه مسئله
در حد
ده ببخشید
چون سوال و
قضیهش خارج از درس چون وقت محدود.
سوال قبلی مثلا احساس کنم
جواب
نگرفتم چون بحث اسرائیل که گفتی اونا توافق کردن، ما توافق نیست،
ما که نمیتونیم بشه
توافق. ما مثلا تو بحث عربستان خب ما با عربستان مخواستیم ما مشکل نداشتیم بیاد، ولی عربستان نه قدرت داشت ما رو برد کشور سالی.
نه اون نیست، اینا اطلاعات اینو من الان اونو میگم، الان میتونم میگم. ببینید اولا ما استقبال نمی کنن از این بازی ها، همین الان خیلی صریح میگن، یعنی هیچ کشور اسلامی، چون اونا همه بیشتر پایبند به کنفرانس اسلامی هم به ما نیست، حتما بدونید که استقبال نمی کنن بی خودی، یعنی همچی ما رو دارم میگم اونجا رو باید بریم حضور تقویت بکنیم. ما ضرورتی هم نداریم بریم یه مسابقه دیگه هم به قولشون را بندازیم مقاومت. آره میتونیم لبنان و نمیدونم سوریه و یمن و اینا رو عراق و پول بیل تقویم ها بدیم بکشون اینجا بیان برن، ولی یه چیزیه که اساسی نیست. در حد همین 3-4 کشوری که مثلا خیلی چیزا میاریم میبریمشون و ورزش هم بیاریم ببریمشون اینجوریه دیگه. این عربستان این مقرراته، چون با کشوری که قطع رابطه سیاسی میکنی اون فدراسیون آسیاییش اگه تو قاره‌ای مسابقه میخوای بدی یا فدراسیون جهانی، این تصمیم میگیره چون شما متخاصم خوانده میشین با هم دیگه فرقی نمیکنه. عربستان پیش قدم شد، ایران نمیکرد، AFC این کارو میکرد، برای اینکه میگن خطرزاست، میگن اگر اونا بیان اینجا یا ما بریم اونجا باعث این میشه. برای ما هم نیست، تو اروپا هم بوده، الان هم هنوز هست یه سری رشته ها رو فدراسیون بیرونش نمیدونش. جنگ ایران با عراق که بود، جنگ ایران با عراق بود، الان ما خود عراق اجازه نمیدن تو کشورش مسابقه، چه راه دور بریم؟ مسابقات مقدمات جام جهانی 2014 رو فوتبالش تو همین استادیوم اکباتان تهران میذاشت، تو تعطیلات نوروز بود، اجازه به عراق نمیدن، میگن اونجا ناامنه، نمیتونه. الان تو سوریه مسابقه کسی نمیتونه بره بده، توی یمن کسی نمیتونه بره مسابقه بده. اون فدراسیون بین‌المللی این کارو میکرد، عربستان ما اشتباه میبینیم که فکر میکنیم عربستان کرده این کارو، اون میگه که نه نکرده، نه اینجا اینجوری
نه،
نه من در جریان کاملشم نکرده.
آقای دکتر ما اینجا خب بحث پارالمپیک و اساسا ورود نکردیم، موضوع بحث ما هم نبود و عرض کنم که ولی خب معلوم نیست ما یه چند فرصتی رو در واقع کی دوباره بکنیم زحمت شما بدیم.
ما که فرصت بدیم
اگر در 3 دقیقه حضرت عالی با تعجب اینکه ما در پارالمپیک موفقیت هم چند برابر المپیک بوده و حضرت علی اگر در 3 دقیقه صرفا یک فتح و در واقع گشایش بحثی بکنیم که حالا انشالله بعدا ما بتونیم بیشتر استفاده بکنیم، نظرتون رو در این مورد هم در کوتاه بفرمایید و بحث رو تمام کنیم.
ببینید بازی های پارالمپیک از سال 1960 المپیک رم بوده، با یه توافقی که با کمیته بین‌المللی المپیک کردن در کنار بازی های المپیک بعد از المپیک، یعنی به فاصله 10-15 روز بعد اکثر بعدش تو شهر همه امکاناتشون حاضره برگزار میشه. ریشش مال بازی های استوکمنویله که موقع المپیک لندن باز اونجا یه نفر انگلیسی اومدش گفت بین معلولای جنگ جهانی اول دوم مسابقه بیرون بذارید، گذاشتن تو چند رشته راه انداختن. بعد این گسترش پیدا کرده 1960 به صورت پارا المپیک شدش که بعد از المپیک میاد برگزار میشه. برای خودش یه سازمان مثل کمیته بین‌المللی المپیک داره، کمیته بین‌المللی پارا المپیکه، این IOCه، اون IPCه، International Paralympic Committee هستش. و فقط هم مورد معلولیت 6 تا سازمان جهان فدراسیون جهانی دارن که معلولیت های مختلف اونا بجود دسته‌بندی شده است. مثلا فلج مغزی با همه، کسایی که قطع نخوا هستن با همه، قطع عضوی ها با همه. تازه خود اینا کلاس های مختلف دارن، یعنی تو بعضی از نمیخوام اونو بیارم سطحش کنیم، اصلا قابل مقایسه با المپیک نیستش، نه از نظر شرکت کننده، نه از نظر مهارت، هیچیش. ارزشمند هست معلولن، ولی چون جمعیتشون تو دنیا هم زیاد نیست اصلا، یعنی خیلی نمیشه بگیم اونا چون زیاد میارن. مثلا تو بعضی از رشته هاشون اصلا 4 تا شرکت کننده هست، 3 تا شرکت کننده هست. خب این خب معلومه، خب بالاخره یه مدالی میاره کسی که میره، تو بعضی رشته ها بیشتره، ولی مثل المپیک نیستش که خب اصلا کسب سهمیه میکنه. نباید با هم مقایسه کرد، دو تا چیز از جنس هم نیست خلاصش، اصلا نوعش ورزشه ولی جنسش به هم نمیخونه.
خیلی ممنون، خیلی ممنون از حوصله که بزرگواران فرمودن و جناب استاد سجادی هم خیلی تشکر میکنیم از صحبتتون قبل زحمت فرمودن، خیلی هم بهره بردیم. دست شما درد نکنه، سلامت هم کنیم.